عرض سلام و خیر مقدم دارم خدمت اساتید معظم و همچنین دانشجویان محترم. خدا رو شاکر هستیم از اینکه چنین فرصتی فراهم شد تا در خدمت شما بزرگواران باشیم، تا بتوانیم گامی هرچند کوچک در طریق کسب معرفت برداشته باشیم. امیدوارم که این قبیل جلسات مصداقی از آیه شریفه که می‌فرماید یؤتی الحکمت من یشاء و من یؤتی الحکمت فقد اوتی خیرا کثیرا. در ابتدای جلسه جا داره تقدیر و تشکر ویژه‌ای بکنم از برگزار کنندگان این همایش، این گفتگوی علمی، جهاد دانشجویی، بسیج دانشجویی و همچنین انجمن علمی ماهات. همونطور که قبلا اطلاع رسانی شد و در بنر و پوسترهای تبلیغاتی ما براتون تعریف کردیم عنوان این جلسه رو، قراره که در این گفتگوی علمی بپردازیم به بازخوانی نظریه حجاب حداقلی. همونطور که شما مستحضر هستید در بحث پوشش و در بحث حجاب، در اندیشه دینی نسبت به اصل وجوب حجاب اختلاف نظری وجود ندارد، اتفاق آرا است. اما نسبت به حدود و محدوده‌ای که لازم است این پوشش رعایت بشه اختلافاتی وجود دارد. شاید این طیف اختلافات رو حالا بر اساس اون تعبیر ذوقی که من خودم داشتم بتونیم از پوشش حد اکثری تا پوشش حد اقلی اون رو عنوان کنیم. نظرات مختلفی در این باره وجود داره. به عنوان مثال اون پوشش حد اکثری که در بین آرای فقهی هست صفر و پوشش تمام بدن هست. آرای دوم و رأی دومی که وجود داره پوشش تمام بدن به استثنای صورت است. نظر سومی که در این باره در کتب فقهی و در آثار فقها دیده میشه پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین. نظر دیگری که در کنار این نظرات مشاهده میشه پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین و قدمه. حالا یک اختلاف نظری باز خودت در تعریف خود کفین و قدمه وجود داره. برخی معتقدن مثلا از بوزک پا تا انگشتان، برخی معتقدن از مچ پا. از این اختلاف نظری پیش ما فاکتور میگیریم. نظر دیگه این که در کنار این نظرات وجود داره و بیشتر شاید بدون اون رو منصوب کنیم به نظری پردازان معاصر خودمون، مثل آیه کلیبر، ایشون معتقدن که پوشش لازمی که برای زن در این زمینه وجود داره پوشش گردن به پایین تا زانو و همچنین بازوان. یعنی ایشون معتقدن که محدوده سر، موی سر از نظر حکم اولیه حجاب نیازی به پوشش ندارد. این آرا در میان معاصرین ما طرفدارانی هم دارد. البته تمام این نظرات که من خدمت شما بزرگواران مطرح کردم شاید بتوانیم بگویم نظر سوم، یعنی پوشش تمام بدن به جز وجه و کفین، این نظر مشهور است. حالا ما در فقه معمولا میگیم اون آرایی که در مقابل نظر مشهور وجود داره نظر شاذ و نادر تعبیر میشه، گرچه نه شهرت رو میتوان دلیل بر صحت و اتقان دانست و نه ندرت را دلیل بر ضعف و وهم. ما بسیاری از آرای فقهی داریم که در مقطعی شاذ و نادر بودن اما به مرور زمان به نظریه مشهور تبدیل شدن. مصادیق مختلفی داره، از جمله مثلا در بحث نجاست و معربه آب چاه گفته شده است که آب چاه نظر مشهوری بود تا قبل زمان علامه، این که وقتی آب چاه مردایی در منداخته بشه و ملاقات کنه با مردار، برخورد کنه با مردار، نجس می شود. اما علامه گفتن که خود به عدم نجاست دادن و بعد از ایشون هم این نظر دیدی نظر مشهور شد. خدمت شما بزرگواران عرض کنم که ما در این جلسه قرار صرفا در مورد حدود شرعی حجاب به گفتگو بپردازیم. میپذیریم که مسائلی دیگر در زمینه حجاب مطرح شده و میشود که شاید نه سریع‌تر بخوام تعبیر کنم قطعا اون مسائل هم در بحث حجاب مهمه، مثل مباحث اجبار و الزام، مباحث جامعه‌شناسی، مباحث جامعه‌شناسی. اما اون چیزی که در این جلسه در این تایم کوتاهی که ما در خدمت شما اهل علم هستیم، صرفاً می‌خوایم به تعدیل حدود شرعی حجاب، اون هم از طریق ابزارهای سنتی به روش درون متنی بپردازیم. این از این جهت خدمت شما عرض کردم که ما جزء برنامه‌مون در ادامه برنامه مشارکت شما عزیزان هم در این گفتگو هست. لذا خواهشمندم در اون تایمی که به شما بزرگواران اختصاص میدیم و همچنین به اساتید عزیز خازانه ازتون خواهش میکنم که لطفاً ناظر به موضوع این جلسه گفتگو بشه، نه خارج از. میپذیریم که شاید خیلی از مسائل مطروح و مطرح شده در بحث حجاب خیلی وقتا با هم در ارتباطه، اما ما اختصاصاً به خاطر زیر وقت این وقتمون رو اختصاص دادیم به بحث محدوده حجاب شرعی، اون هم از طریق ادله نقلی و عقلی که وجود داره. یک بحث کوچیکی هم در مورد سینه برنامه خدمتتون میگم. ما در ابتدا در خدمت دو استاد بزرگوار جناب آقای دورکاشتن، نویسنده کتاب حجاب شرعی در اثر پیامبر و پژوهشگر قرآنی، و همچنین در خدمت جناب آقای دکتر وطن‌دوز عضو هیئت علمی دانشگاه فردوسی مشهد هستید، به هر یک از بزرگواران در ابتدا در حد 20 دقیقه وقت میدید، تبادل نظری صورت بگیره اگر احیانا تضارب آرایی شاید ما مشاهده کنیم، و بعد از این دوباره این مناظره برمیگرده و دو تا 20 دقیقه دیگه به اساتید اختصاص میدهیم. اما این اجازه رو به ما بدید بر اساس اقتضای جلسه و اون فضایی که ما مشاهده میکنیم در دو تا تایم 20 دقیقه دوم یکم این انصاف و این امکان برای ما وجود داشته باشه، شاید این دو تا 20 دقیقه رو تبدیل کنیم به دو تا 10 دقیقه مشارکت شما و بعد در خدمت اساتید هستیم. در همین ابتدا خدمت شما بزرگواران بگیم که حالا این قبیل جلسات مثل اون برنامه های مناظره های تلویزیونی نیست که دیوار و سقفش به تایم و زمان حساس باشه و بسنجه صوت اساتید رو. اگر احیانا کوتاهی در این بحث دیدیم، نه حمله بر قصور و نه تقصیر حقیر کنیم، بلکه حمله بر نابلدی این جانب کنیم. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد به استقبال صورت عزت بزرگوار. آغاز میکنیم، امیدوارم که بتونیم حز علمی و معرفتی لازم رو همه دوستان با سکوت خودشون با مشارکت خودشون در بحث ببرن. در خدمت شما هستیم.
بسم الله الرحمن الرحیم. با سپاس از میزبان ارجمند و دوستان عزیزی که زحمت کشیدن برای برگزاری این جلسه، و پوزش من رو پیشاپیش بپذیرید چرا که من با تقریبا حال بسیار نامساعد و به کمک تزریق‌های خیلی سنگین امروز در خدمت شما هستم، این رو بعد کمی اطلاعات هم بیفزایی. امیدوارم اما بتوانم آنچه که در ذهن دارم رو تا حدود زیادی با شما سروران در میان بگذارم. بحثی رامون حدود حجاب شرعی هستش و به تعبیر دیگری حجاب حد اقلی. که حالا شاید این تعبیر حجاب حداقلی عبارت اخرایی باشه برای تعبیر جا افتاده توی فقه که حجاب واجب باشه و فراتر از اون میشه حجاب افضل و حجاب مستحب. البته واجب توضیح بیش از اینی دارد، ولی در این رابطه میتونیم این حجاب حداقلی که البته تعبیر دوستان برگزار کننده بود رو اینطوری توضیح بدیم. در واقع میخواییم که این جلسه در این وقت محدود به صورت فشرده کف مطالبات شرع رو از مؤمنین در حوزه حجاب به دست بیاریم. اون حد اقلی که مؤمنان در اندازه پوشش باید رعایت کنن رو هر یک از دوستان بنده و دوست عزیزمون با شما در میون بذاریم. نظریه منو خب احتمالاً دوستان در جریان هستن و در واقع این جلسه به همون مناسبت برگزار به بهانه انتشار اون کتاب منتشر به اصطلاح برگزار شده. من از ذکر جزئیات مطلب میگذرم، ولی در وسط بحث که کمی جلسه گرم شد یه توضیحات متفاوت کوتاهی درباره اون کتاب میدم. منتها چون الان محور بحث ما کتاب حجاب شرعی در عصر پیامبر نیست، قرار نیست اون کتاب مورد نقد و بررسی قرار گرفته، چرا که دوست عزیزمون جناب آقای دکتر وطن دوستم در این رابطه به اصطلاح مقاله چیزی ارائه نکردن، مدعیات رو ارائه نکردن که من هم بتوانم به نظریه ایشون بپردازم. بنابراین موضوع جلسه آن چیزی که در این وقت‌های تنظیم شده از سوی هر یک از طرفین مطرح میشه و در رابطه با اون قرار است یک گفتگویی هم البته انشاءالله چالشی صورت بگیره. من بخوام به بیان دیگه برخی از اون مطالب موجود توی کتاب حجاب شرعی دست پیامبر رو با شما در میان بگذارم. حجاب فراتر از حد اقل، حالا هر چه که باشد، اون سه تا تعریفی که مجری عزیز به بهترین بیان ارائه کردن و من آرزو می کردم کاش جلسه به وسیله ایشون تا آخر ادامه پیدا بکنه، خیلی روان و منسجم توضیح می دادن. حجاب فراتر از حد اقل، یعنی اون سه تعریفی که ایشون در ابتدا کردن، اگر قرار باشه که اون مبنا قرار بگیره، من میخوام بگم اون حجاب یا مربوط به شرایط به کلی متفاوت عصر پیامبره یا حاصل بدفهمیه از متن هستش، و هم این که با یه توضیحی که اگر شد توی وقت دومم عرض میکنم، به دلیل واقعیات موجود در اجتماع عصر پیامبر و در دوران حکومت پیامبر اون سه نظر عملا قابل دفاع نیست. دوستان در تمام این مدت توجه داشته باشن ما داریم درباره حجاب حداقل صحبت میکنیم و اون حجاب حداقل خب ممکنه توی جامعه وجود داشته باشه، اما انتظار نداریم که دانشجویان رشته الهیات مقید به اون حداقل بشن. خب ما یه حجاب افضل و مستحب هم داریم، به هر حال گروه های دیگری میتونن فراتر از اون خودشون رو ملبس بکنن. من توضیح هم رو با این عنوان که ما با استفاده از ظرفیت‌های موجود در فقه سنتی بیایم توضیحاتی بدیم که کمی به اون حجاب حداقل نزدیک بشیم، کمی باهاش رابطه برقرار بکنیم، اینقدر اون رو بعید ندونیم. اولین توضیحی که به ذهنم میرسه کاستن از حساسیت ها و قائل بودن به ارتباط تنگاتن میان حجاب و عفافه. اون حجاب حد اکثری رو در نظر بیارید که به عنوان حجاب رسمی تلقی میشه. ما فکر میکنیم بین اون حجاب حد اکثری با عفاف یک رابطه تنگاتنگ وجود داره. اما من با توضیحاتی که الان ارائه میخوام بدم خدمت دوستان عرض بکنم که این رابطه تنگاتنگ کاملا لرزانه. ما باید کمی از حساسیت ها کم بکنیم. چگونه؟ در جامعه عصر پیامبر، در خانه پیامبر، در خانه تک تک امامان ما و در سطح جامعه زنانی وجود داشتند که غیر آزاد بودند، زنانی وجود داشتند که غیر مسلمان بودند و تحت حکومت اسلامی زندگی می‌کردند که ما به اونها میگیم زنان مملوک. حالا کنیز میگن، من اجازه بدید از تعبیر مملوک استفاده بکنم برای رفع برخی حساسیت ها. زنان یا آزاد بودن یا غیر آزاد. زنان غیر آزاد تعدادشون هم خیلی زیاد بود، یکی دوتا نبودش که بگیم یک استثنایی بود. فت و فراوون وجود داشت، به ویژه به خاطر درگیری های پیاپی که در آن از وجود داشت. این تعداد زنان غیر آزاد مرتب افزوده هم می شدن. خب این زنان غیر آزاد حجابشون چگونه هست از نظر شرعی؟ هیچ یک از فقهای ما در طول تاریخ حجاب روسری، جوراب و آستین بلند برای اونها قائل نبودن. زنان غیر آزاد مسلمان نمازخوان رو دارم میگویم، نه زنان غیر آزاد یه سرزمین دیگه. زنان غیر آزاد مسلمان نمازخوان در زمان پیامبر، اینها می توانستند و بلکه مجبور بودند که روسری نداشته باشند. آنها می توانستند بدون روسری، بدون جوراب و بدون آستین بلند در سطح جامعه تردد بکنند. این زنان غیر آزاد مسلمان نمازخون توی خونه ائمه ما هم حضور داشتن. برخی از اونها منکوهه امامان ما بودن، همبستر می شدن. دیگه چه ارتباطی نزدیکتر از همبستری؟ اونا همبستر می شدند با امامان ما. داریم راجع به زنانی صحبت میکنیم که روسری ندارن، که اگر ما توی خیابون مذهبی یا توی خیابون ببینیم تو دلمون صد تا بد و بیرا بهشون میگیم، ولی اون زن فاقد روسری هم بستر با امامای ما میشده، نمازم میخونده، نمازم میخونده، روزم میگرفته، اگرم بلد بود قرآنم میخوندش. به هر حال حتما یه ویژگی‌هایی داشته که به خانه امام راه یافته، یا امام یک تأثیراتی روی او گذاشته که حالا مسلمان شده و فلان و اینها. ما امروزه توی عتبات آلیات، حتی توی قوم که حضرت معصومه هستش، میگیم که زنا بدون چادر وارد نشن. ما توی خونه خود ائمه بدون روسری حاضر میشدن. اینا رو میگم برای کاستن حساسیت ها. بسیاری از ائمه ما همسر منکوهشون زنان غیر آزاد بودن، زنان غیر آزاد فاقد روسری، که بنابر اکثر گزارشات حق نداشتن روسری بپوشن. برخی برخی گزارشات حداقلی هستش که میگه معاف هستن، بعضی هم میگه نه، نه تنها معاف هستن، اجازه ندارن بپوشن، چون یک تمایز اجتماعی بود. خب وایا ما حق داریم به زنان نمازخوان غیر آزاد در زمان پیامبر، در زمان ائمه، در خانه ائمه که فاقد روسری و جوراب و آستین بلند بودن بگوییم اینها عفاف ندارن، بی عفتن؟ خوشبختانه امروز درجه رشد جامعه خیلی بالا رفته، ولی اگر 30-40 سال پیش دوستانی که سنشون میرسه 40-50 سال به ویژه قبل از انقلاب بدتر بود، بعد از انقلاب خیلی بهتر شده. پیش از انقلاب اصلا افراد مذهبی کسی رو که چادری نبود و یا اگر روسری نداشت به چشم آدم زن خیابونی و بد و گناهکار نگاه میکردن. آیا ما اجازه داریم به زنان حاضر در خانه ائمه که برخیشون حتی همخوابگی با ائمه داشتن اونها رو بی عفت و خیابانی بدانیم؟ آنانی که اجازه نداشتن حتی روسری سرشون بکنن، حق نداره و جورابم میتونستن نپوشن، آستینشون هم کوتاه باشه. پس من اینها رو میگم برای کاستن از حساسیت های بی موردی که تو ذهن و روان ما مذهبی ها رو خیلی به خودش مشغول کرده. برخی از اون زنان مملوکه غیر آزاد، حالا یا کنیز، مادر امامان ما شدن. مادر بسیاری از امامان ما همون کنیزان سربرهنه هستن، همون کنیزان سربرهنه ای که اگه ما توی خیابون ببینیم انگار 4 تا انقلاب باید بابت وجود و حضورشون به پا به راه بیاندازیم. این زنان تردد کننده در سطح اجتماع و در خانه ائمه خود گواه گویایی است بر اینکه ارتباط وثیقی، ارتباط تنگاتنگی حداقل در زمان پیامبر بین حجاب حد اکثری با عفاف برقرار نبوده. چه بسیار اوقات میشد که امامان ما میرفتن بیرون، یکی دو تا از اون زنان غیر آزاد هم همراهش بودن، بیان بازار چیز بخرن، جنسا رو کمک کنند و برگردن خونه. یعنی امام ما دوشادوش یک زن فاقد روسری و جوراب و آستین بلند حرکت می کرده. حالا ما همه فشار رو گذاشتیم بر روی زنان آزاد و اون بخش متمایز از حیث حجابشون نسبت به زنان غیر آزاد، و اون رو یک حکم کاملا مرتبط با عفاف و 100% تشریعی برای همه زمانها و مکانها در نظر می‌گیریم. دیگر از نکاتی که باید توجه داشته باشیم، ما داریم اینا رو، من این سه مطلبی رو که ابتدا عرض کردم یک به یک دارم میگم، برای کاستن از به اصطلاح قریب بودن این نظریه حجاب حداقلی که مطرح شده، نمیخوام با این اثبات بکنم، صرفا قریب بودنش و عجیب بودنش رو میخوام در بیارم و نه اینکه الان نسخه بخوام بپیچم که چه و چه. ما امروزمون با 10 سال پیشمون تفاوت کرده. اجازه بدید بحث رو ببرم به نکته دوم. برای کاستن از اون حساسیت ها. تأثیر باب حتی اگر بپذیریم، اگر زنان غیر آزاد و ذمی تحت حکومت اسلامی رو حذف کنیم از زمان پیامبر، فقط بماند زنان آزاد که بگیم که آقا اونا چه و چه بودن، اگر با این فرض جلو بریم و قائل باشیم که رأی سنتی در مورد اون زنان درسته، یعنی اون زنان رو یا قائل به پرده نشینی بدونیم یا اینکه نهایتاً حجاب تقریبا نزدیک به 100%، حالا با تقسیم بندی که دوستمون ارائه کردن، حتی اونایی هم که میگن مثلا وجه یا وجه و کفین استثناء بشه، اونا هم اولا میدونن، بهتر میدونن که اون هم پوشیده بشه. ما فرض بکنیم رأی فقهای سنتیمون درباره حجاب حد اکثری زنان درسته، ما میتونیم قبول کنیم و بپذیریم و توضیح بدیم که این حجاب متعلق به شرایط حاکم بر آن روزگار بوده، شرایط اخلاقی و رفاهی آن دوران بوده. چگونه؟ ما البته من این تعریف از حجاب رو قبول ندارم، من قبول ندارم که زمان پیامبر یا حتی ائمه این میزان حجابی که بعداً فقهای سنتی ما توی کتاباشون نوشتن که یا قائل به پرده نشینی 100% هستن یا حالا اضطراراً بیرون رفتن با به اصطلاح نمایان بودن وجه و کفین و اینها، ولی حالا داریم با همین مبنا جلو میریم. من میخوام بگم این حجاب اگر هم درست باشه مربوط به واقعیات اون موقع. چگونه؟ حجاب مردان، حجاب حد اقلی مردان توی فقه ما، خب همتون خوشبختانه الهیاتی هستید، حالا شاید از دیگر دانشکده ها هم اومده باشن، تقریبا دوستان اطلاع دارن حجاب حد اقلی مردان توی متون فقهی به ویژه فقهای ماشی ایان عبارت است از صرف عورتین، یعنی دقیقاً شرمگاه جلو و شرمگاه عقب، نه یک کلمه کم نه یک کلمه بیش. البته اقلیتی هم از فقهای ما میگن که مثلا از کمر تا وسط زانو یا تا زانو، ولی اکثریت میگن صرف عورته. اگر بپذیریم که این رأی برخواسته از احکامی است که از صدر اسلام توسط پیامبران و در پیش ائمه به ما رسیده، اگر بپذیریم برخواسته از اونه، در این صورت باید پیگیری کنیم که چرا این حکم صادر شده. امروز ما اینو نمیپذیریم، ما نمیپذیریم که حجاب حد اقلی مرد مسلمان نمازخون روزه بگیر عبارت از صرفش عورتینش باشه، شرمگاه جلو عقب. هیچ یک از اعضای عزیزان حاضر در جلسه نمیپذیرن. یعنی چی؟ این خیلی کمه. میگه بابا فقهای ما از روی شهر گفتن. خب گفته باشن، خیلی کمه، نمیتونیم بپذیریم، به ویژه خانوما نمیتونن بپذیرن، خیلی کم هستش. میگیم که این مربوط به واقعیات اون موقع است. اون موقع مردم عادت به برهنگی داشتن، برهنگی امری رایج و غیر قبیح بود در میان آنها. پیامبر به عمو میگوید و عباس عمویش، حالا توی روایت عمو برهنه را نرو. حالا کسی از بلا تشبیه فقهای تراز اول ما پیدا میشه به مثلا مردم مکلفین بگوید برهنه راه نرو، واقعیت نداره. زمینه ای برای این طرح این مسئله، ولی اون موقع بوده. توضیح حالا توی کتاب دادم که البسه نادوخته و با پارچه خودشون رو میپوشونن، خیلی هم اهمیتی برای حجاب قائل نبودن. حجاب با اون ویژگی ها و عللی که امروز در ذهن ما نقش بسته اون موقع وجود نداشت. در نتیجه امری عادی بود. فرد داشت یه کالای یه سنگی چیزی حمل میکرد، وسط راه این لنگ شل شد افتاد پایین. پیامبر صداش زد، گفتش که برهنه راه نرو، سنگ تو بذار زمین، ببند این لنگ و دوباره راه بیفت. ببینید امروزه این چیزا نیستش. اگر پس حد حجاب حد اقلی بسیار ناچیز در مورد مردان مطرح شده، به دلیل وجود این پیشینه در تاریخ هستش. محدودیت ها، نداشتن انگیزه، عادت به برهنه بودن، نهایت اسلام از اونها خواسته چی؟ گفته که دامنتون رو بپوشونید.
تشکر، ممنون. 20 دقیقه هم تموم شد.
بسیار خوب. پس من در مورد تغییراتی لزوم نگاه متفاوت به حکم حجاب حد اقلی زنان در عصر پیامبر با الان توضیحاتم رو در بخش دوم میدم، به علاوه بازخوانی آیات که تقدیم خواهم کرد. در این بخش من اجازه دارم برخی پرسش ها رو مطرح بکنم،
ان شاء الله در تایمی که برمیگردیم. سیدا دوم ما در خدمتتون هستیم.
بله بسیار.
سپاسگزارم از جناب آقای ترکاشفن. در همین ابتدا خواهش مندم از هر دو بزرگوار اگر احیانا در بین صحبت‌هاشون به حدیثی، روایتی و گزارشی استناد می‌کنن، لطفاً اون منبع رو هم بفرمایند تا شنوندگان با روش استنباطی و فضای تحقیقی هر دو بزرگوار بیشتر آشنا بشن. سپاسگزارم.
بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد الظاهر الطاهر. اللهم صل على محمد الظاهر الطاهر. ضمن تقدیر و تشکر از جناب آقای ترکاشفن پژوهشگر محترم و همه حضار دانشجویان و اساتید محترمی که در این جلسه شرف و حضور رساندند. یک نکته خیلی نمیخوام مقدمات را زیاد کنم که وقت کم است و اصل مباحث پردازیم. اولا موضوع مناظره ما بازخوانی نظریه حجاب حداقلی است. اینکه آقای ترکاشفن جزء نظریه پردازان در این عرصه هستند و تنها نوشته مبسوط و مکتوب از ایشان به دست ما رسیده و ادعاهای نظریه به همراه دلایلش در آن نوشته است، اقتضا می‌کند که بپردازیم به ادعاهای اون نظریه در نوشته مکتوب به همراه دلایل. لذا هرچه غیر از این باشد خروج از موضوع مناظره خواهد بود. این یکی که فرمودن نمی‌خوام کتاب رو نقد کنیم، عنوان کتاب نیست، عنوان ادعاهای قائلان نظریه حجاب حداقلی است که عمده ادله در اون کتاب آمده که در ضمن فرمایشاتشون خودشون اشاره کردن. کار ما راحت کرد. این یک. دو، مسئله بعدی محور مباحثشون رو اشاره میکنم سریع که برم با ادله دیگه ادعاها رو بگم نقداشم خدمتتون عرض کنم. این که ما بیاییم در اثبات محدوده حجاب شرعی صرفاً به حجاب کنیز استناد بکنیم در اون عصر، چون همه میدانید که مسئله عبد و کنیز فی زمان ناهازا منسوخ شده، لذا استناد به محدوده حجاب شرعی در زمان ما با آنچه که منسوخ شده از نظر علمی و فقاهتی صحیح نیست. برفرض هم کسی استناد کنه، سوال میپرسیم، خودشون فرمودن، گفت فرمودن که یه حجاب کنیز داشتیم یه حجاب زن آزاد. خودشون تصریح کردن که زنان آزاد حجاب داشتن، روسری داشتن، زمان کنیز روسری نداشتن. درسته یا من؟ پس ما با دو تا موضوع در ارتباطیم. یک، زنان کنیز، این موضوع اول. دو، زنان آزاد، موضوع دوم. همه اهل فضلید میدانید در مباحث فقهی تعدد موضوعات، تعدد احکام را به دنبال دارد. فرق است بین این که زن آزاد با حجاب است یا بی حجاب است و حجابش اندازه دارد، با زن کنیز آیا با حجاب است یا بی حجاب. بی حجاب به معنای برداشتن روسری یا دقیقاً بحثان که میشه به اینا. آیا از حیث فقهی کسی میتواند حکمی که مختص زنان کنیز هست رو و موضوع حکم متفاوته بیاد در مورد زنان آزاد که موضوع دیگری است مطرح کنه؟ خب چرا برعکس عمل نمی کنید؟ خودتون تصریح کردید که در زنان آزاد روسری بود، حجاب بود. چرا از اون استفاده نمی کنید برای اینکه محدوده حجاب شرعی رو تعیین کنید؟ دقت میکنید چی میگم؟ خب وقتی موضوع متعدد باشه حکم متعددن. به تعبیر برخی از ادبا، با اوکی یجر و با اونا لا یجر، و ما از زن آزاد استفاده میکنیم. مخصوصا که الان در زمان ما داستان زنان کنیز نیست، زنان چیه؟ آزاد است. پس در زمان ما باید به یه استناد کنیم. به کرات و مرات فرمودن که کنیزها نزد ائمه حجاب نداشتن، مگر نخواندی قرآن را و فقه را، اولیات فقه را عامل محرمیت یا عقد است یا کنیز بودن کتی که کنیز دیگری باشد، صرف کنیز بودن سببش می شود؟ محرمیت می شود. و در وقتی که سبب محرمیت شد، خب امام میشه همسر کنیز. خب معلومه که روسری برمی داره، تصریح کردن در خانه و فلان، یعنی یادتون هست دیگه، در خانه اینجوری یا آنجوری رو تصریح کردن. عبارت رو چند بار فرمودن همسر منکوهه. درسته یا نه؟ همسر هست دیگه، چه اشکالی داره؟ اشاره کردن به روایاتی که میگن کنیز رو چند دست روایت داریم در باب کنیز. در یک دست روایات داریم که میگن کنیزان حجاب نباید داشته باشن و حتی نهی شده از حجاب کنیز، گفتن اگر کنیز حجاب روسری بر سر کرد بزنیدش. با این تعلیل که فرقی باید باشه بین کنیز آزاد و فلان. خب یه دست روایات. یه دسته دیگر روایات داریم که حجاب رو منع نکرده از کنیز، آمده گفته که کنیز مختار است که حجاب داشته باشد یا نداشته باشد. خب شما به عنوان پژوهشگر، فقها وقتی با این دو دسته روایات برخورد میکنن، بعضیاشون اینجوری حل میکنن قضیه را، روایاتی را که در آنها کنیز به من از روسری شده گفتن زده بشه، هم ببر تقیه میکنند. داریم یا نداریم در فقه؟ خب شما به عنوان پژوهشگر اول بدون حل میشونید. چجور شما حل میکنید؟ با یه دست روایات رو ببینید، دسته دیگر رو نبینید، این تعارض رو زیر سیبیلی رد کنید. چرا کنیم اینا رو؟ در علم و دانش و اصول فقه اساتید هستن. ما یه بابی داریم، باب تعادل و تراجی. اگر دو دست روایات با هم تعارض داشته باشن باید چیکار کرد؟ این ادله بحثه. اگر غیر از این روش علمی شما بحث کنید، ما بهش میگیم ادعای بدون دلیل. فرمودن مادر امامان کنیز سربرهنه بودند. خب مادر امام اول می شود همسر پدر امام، بعد می شود سربرهنه. ایرادی داره؟ این یک. دو، مگر در فقه نخوانده اید کنیز اگر ام ولد بشه حجاب واجب می شه براش؟ داریم یا نداریم؟ بله. کنیز اگر ام ولد، یعنی اگر کسی کنیزی داشته باشد، تا زمانی که از آن کنیز صاحب فرزند نشده، کنیز در حجاب مختار است. وقتی از آن کنیز صاحب فرزند شد، حجاب بر کنیز واجب می شود. این رو در اصطلاح فقهی میگن کنیز ام ولد. این جزء ابتداییات فقه.
اجازه بدین در
تایم خود. چون تو خونه تاکید داشتن، من اون بخششون میگم. تصریح کردن در خونه حجاب از سرشون برداشته شد. اینا داشتیم دیگه نوشتن برمیشه. همسر منکوهه کنار. او بعد بله. این هم فرمودن. این هم میپذیریم. دقت کنید. میپذیریم که اون اندازه حجابی که مال زنان آزاد بود برای زنان کنیز واجب نبود. این هم جز ابتداییات تاریخ است. کسی تو این بحثی ندارد. نه که زمان نگاه کنه، بحث کنیم که شما چرا از اون استفاده میکنید محدوده حجاب شرعی را و از زنان آزاد استفاده کنید، مثلا که ما امروز یک کنیز نداریم که شما میخواید امروزه نتیجه بگیرید برای زمان را حاضر برای زمان امروز ما.
دلیلش هم میشه بگیم چرا اگه حجاب یه فایده‌ای داره
اجازه بدین در بخش سوالات
پاسخ رو بذارید نیم ساعت آخر. اینجوری تصمیم گرفتیم با آقای ترکاشوان. خب بحث وقتی میخواید حجاب رو مطرح کنید، حجاب حداقلی رو نزنید به حجاب حداقلی مردان، دو موضوع مستقل دست در جای خود باید بحث بشه. موضوعی است که نیاز به مناظره مستقلی دارد که حجاب حداقلی مردان تا چند اندازه است. حاشیه نریم که از بحث دور نشویم. خب برگردیم بحث بس. خودشون تصریح کردن، ببینید نظریه حجاب حداقلی یک ادعا دارد و چند دلیل. به دور خودشون فرمودن اینا بر این باورن که از زیر گردن از سیمه تا زانوها واجبه که بر زانو پوشیده باشد، فراتر از این واجب نیست. دلایلی که اقامه میکنن چیه؟ دست دلایل مختلفیست. روح دلایل نظریه حجاب حداقلی بر پایه یک سری برداشت‌های تاریخی صورت گرفته که من این عبارت گفتم بودم برهنگی امری رایج بود. حالا این همه ادعاست داره اثبات ما که دلیل نشده. حالا من دلایلم خودم خواهم گفت ندارم خواهم کرد. اگر این ادعا که برهنگی در زمان پیامبر امری رایج بود زیر سوال برود و نقض بشود، بنیان همه ادله دیگه، برداشتایی که تحمیل بر آیات حجاب شده تو سوره مو و سوره احزاب و برداشتی که تحمیل بر دیدگاه فقها شده از اساس فرو می‌ریزد. لذا ما می‌پردازیم به دلایل، به ادعاها، دلایل و نقد دلایل. نقدم که می‌کنم تک به تک اسم کتاب و جلد و شصفش رو براتون خواهم گفت. تو فرق بودن که منابع گفته بشه از این هست.
من استدعا میکنم، متوجه شدم فرمایش شما را، متوجه شدم از دوستان خواهشمندم
بزرگواران که صحبت میکردن
در حد امکان همکاری بکنیم تا بتونیم خروجی بهتری داشته باشیم. میدونیم که در حین صحبت هر دو بزرگوار در ذهن تک تک شما ده ها سوال و ابهام براتون ایجاد میشه. اگر بنا باشه هر کسی بدون اجازه صحبت بکنه جلسه از کنترل ما خارج میشه و اون خروجی که مورد نظر ما حاصل میشه.
حالتان سر سلام میشه. این عبارات ادعا رو میکنن بعد وارد ادله بشیم ببینیم میخوایم این اثبات کنیم نه تنها برهنگی امری رایج نبود در زمان پیامبر بلکه بلکه پوشش امر رایج شد. میخوایم این اثبات کنیم. این عبارات رو نگاه کنید. این عبارات ایشون، ایشان برای پوشاندن اندام اعراب زمان پیامبر، زمان جاهلیت، زمان خود پیامبر، برای پوشاندن اندام از یکی دو قطعه پارچه ناخدوده نادوخته که به ازار و لنگ یا ردا و دوشی نوشتن مشهورن استفاده میکردن و در واقع ستر اندام به وسیله پارچه صورت میگرفت نه لباس، پس هم تعداد جامعی که مورد استفاده قرار میدادن کم بود و هم علاوه بر آن نادوخته بود. پوشیدگی بنابراین دقیق و کامل هر دو مفتوش بود، زیرا با جامعه های نادوخته نمیتوان انتظار دقت یا اندک بودن و با اندک بودن تعداد نمیتوان توقع پوشش کامل را داشت و به دلیل همین محدودیت ها مفتانی جمله رو پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم فقط میتوانست از آنها بخواهد که به رهن راه نروند یا مراقب استثار شرمگاهشان باشند، زیرا گاه میشد که ازار و ردا از بدنشان جدا میشد یا بسیار پیش میامد که مراقبتی از بروز عورت نمیکردند. خب میخواید بشه بفردازیم عدلهی که این ادعا را از اساس فرو میریزن. نمیدونم چرا جناب آقای ترکاشوند به عنوان یک پژوهشگری که در حوزه تاریخ قلم زده اند به اشعار جاهلی زمان پیامبر و زمان جاهلیه بسیار نپرداختن. همه میدانند اشعار جاهلی یا اشعار در یک زمان خاص یکی از منابعی است که میتواند فرهنگ، آداب و رسوم را نشان بدهد. میگید من یک نگاه اجمالی به کتب تاریخی بکنید. اشعار جاهلی، چند تا از این اشعار رو من میخونم، ترجمه میکنم، ببینید اصل بر پوشش است یا اصل بر برهنگی. همه اهل فضل. اولا من این ادعارم مطرح کنم از طرف این نظریه پردازان که یکی از دلایل این بزرگواران برای این که برهنگی رایج بود طواف عریان. از اینجا بزنید به پردازان بعد دارم طواف عریان. جالب اینه دو تا کتاب داریم جزء کتاب‌های معتبر تاریخی محسوب میشه، چون میدونید ملاک در اعتبار کتب تاریخی تقدم زمانه به اصل چی؟ مثلا پیامبر. یک کتاب اخبار مکه و ما جاء فیها من الآثار مال ازرقی است یه کتاب مال ابن هشام سیره ابن هشام به کتاب اینه مهم باشه. تو اون دو کتاب آمدن توضیح دادند اون طواف و عریانی که رخ داد بدعتی بود که قریش ایجاد کرد بعد از جریان حمله ابرهه به کعبه. این داستان که پیش آمد اینا شکست خوردن، قریش آمدن گفتن پس ما قوم برتریم، باید برای کسایی که وارد مکه میشن قانون وضع کنیم. اهداف اقتصادی هم دنبال میکردن. اینا روح سخن اون کتاب هست دارم میگه. و البته کتاب دکتر جواد علی المفصل فی تاریخ العرب قبل الاسلام که یکی از کتاب های بسیار معتبره، کتاب های دکتر جواد علی، اینا خلاصه ای اونه که
متنش هم هست.
حالا میتونن دوستان بیارن پایین تر هم ببینن، بیاریم پایین تر سفر رو اینا رو گذاشته که کجا بود ملت کجا هم
بیا 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 پایین خواهدش همینجا برو بارو برو
برو بارو آه اشتران نداره. حالا بعدا به اختیار دوستان قرار داریم اینا همه 50 سال مستند بریم. این بدعت رو ایجاد کردن. اینا گفتن که با ما باید بیم یک قوانین اقتصادی رو وضع کنیم برای اینکه بعد این هر کسی که غیر اهل مکه است میگفتن اهل حمص، حمص میگفتن مکی ها. اینا یا اینجا که میان برای طواف کرده یا باید عریان با لباس خودشون اجازه ندارن طواف کنن، پس یا باید عریان طواف کنن یا اگر میخوان پوشش داشته باشن باید از لباس های اهل حمص اهل مکه استفاده بکنن. کارشون ظرف اقتصادی داشتیم. و جالب اینه که وقتی در این لباس اینها چی میکردن طواف میکردن که حتی پوشیدن اون لباس هم نداشتن، یه بار پول میدادن آریه میگرفتن از قریش تا اجازه طواف پیدا میکردن. خلاصه طواف عریان رو بخوام براتون بگم، بیاین پایین تر در بررسی طواف عریان صفحه 3 چند تا نکته است که از این من منابعش هم نوشتم، میتونن آقای ترکاشان مراجعه کنن. چند تا نکته اهمیت چشمی داره که اینا رو نوشتم. یک، کسی که قادر بود به واسطه دوست خویشاوند و غیره لباسی از اهل مکه بگیرد دیگر لزومی نداشت به اهل طواف کند، یعنی اصل بر طواف برهنه نبود. است ابن هشام سیره ابن هشام جلد 1 صفحه 181 تا 188 از رقی اخبار مکه جلد 1 صفحه 141 تا 145 مفصل برداختم به این مسئله. دو، اهل مکه طواف عریان را در شمار مناسک حج ایجاد کردن و بدان رنگ و بوی دینی دادن، ولی از آنجا که این مسئله با حیا و عفت فطری سازگار نبود زنان فقیر شبها طواف میکردن. و اگر رایج بود که دیگه خب به تعبیر خودشون دارن که اصلا قبی نداشت و اگه قبی نداشت یا علی مدد دیگه هم روز طواف کنید، شما چه دوزون میست به شهر طواف کنید. کتاب ابن هشام بازان هم نگه. سه، هر کس یک بار به صورت عریان طواف میکرد دیگر نیازی نبود که برای دفعات بعد نیز عریان شود. ابن هشام هم داره، از رقی هم داره در کتاب خودش. یعنی چی؟ یعنی اصل بر پوشش بود الا ما خرج به دلیل. یکی از دلایلی که بر طواف عریان استناد میشه طواف زباعه دختر عامر. این زباعه نمیدونم چرا ایشون نقل ابن عباس رو ندیدند. نقل ابن عباس در کتاب الاصابه تو فی تمیز الصحابه ابن حجر عسقلانی. خوب بله؟ چرا ندیدن؟ ایشون از ابن عباس دارن کدام نقل کردن که زباعه از زنان زیبای مکه بود به ازدواج پیرمردی در آمد. یک بند خدا دیگه رو مفصل اسم رو نمیخوام ببرم. برگشت بهش گفت که برگشتن به گفتم شما که مثلا زن به زیبایی رو به ازدواج و پیرمرد در آمدید، خب یه با من ازدواج کن. اون پیرمرد رفت این دختره زباعه که اسم اون دختر هست رفت به یه پیرمرده گفتنی به همسرش، گفت من میخوام طلاق بگیرم. پیرمرده این نقل ابن عباس رو خلاصه میگم، پیرمرده برگشت بهش گفت که اشکال نداره، شرطش اینه که شما بیاید طواف عریان انجام بدید. جالب ایشون تو این کتاب از این بیتی که زباعه خوانده است استفاده میکنه که دقت کنید استفاده میکنن که طواف عریان امر رایجی بوده، لذا برهنگی هم امر رایجی بوده. رو ببینید این استفاده میشه برعکسه. در نقل هست که بعد اون زباعه وقتی میخواست طواف کنه با خودش این بیت را میخواند: الیوم الیوم یبدو بعضه او کله و ما بدا منه فلا احله. جالب اینه اون شخصی که فنا بود بعدن یعنی همسر جدید زباعه بشه گفت برای اینکه زباعه طواف عریان بکنه مکتور کعبه رو خالی کنید، فقط کودکان نابالغی که نمیفهمیدن در این مسائل را خوب و بد تشخیص باشن. یعنی چی؟ یعنی چی هم؟ یعنی که اصل در پوشش بوده، نه اصل در توافریان. خب اگر اصل در توافریان بود چرا در مصرع دوم میگه و ما بدا منه فلا اوملو، آنچه که از شرمگاه من آشکار میشود برکتی دیدنش را حلال نمیدانم. خب اگر توافریان رایج بود که نباید این حرف رو میزد. و جالب این که ابن هشام مسجد الحرام رو خالی از افراد کرد، خالی از افراد کرد. خب رایج باشه که نیاز نیست مسجد الحرام خالی بشه از افراد. به هنگام مصیبتی اشعاری داریم جالبه، شعرهای جاهلی مثل محلحل شاعر جاهلی یه اشعاری دارد ویژگی زنان مصیبت دیده رو داره تشریح میکنه و اون ابیات نشان میدهد که این زنان پیش از اینکه مصیبت ببینن پوشش کامل داشتن، ولی در این مصیبت نقاب از رخ میفکندن و پوشش رو میذاشتن. که عبارات رو کنید بیتو اذا تشاء رعیت وجها واضحا و ذراع باکیت علیها برنسو بقا علیک و لست هدائی محرت تعزا علیک و عمرت و تنفسو تنفس. من به ضرورت شعری تنفس کنم. ترجمه شو نگاه کنید، یعنی در این گام عزاداری است که صورت آشکار و ساعد دست زنی گریان را که برنسی، برنس به لباس این گفتن که پلاهی بدان متصل است، برنسی به تن دارد مشاهده می کنید بر تو گریه می کند و من ملامت نمی کنم زن آزاد شریفی را که بدین حالت و با گریه بر تو عزاداری. میگه زن در این گام صورت آشکار و ساعد دست زن گریان را مشاهده می کنید، پیش از این مشاهده نمی کردی. از او سریع‌تر ربیع ابن زیاد شاعر عصر جاهلی گرده عبیاتش نگاه کنید، در توصیف مرگ مالک ابن زهیر بزرگ قبیلش سروده کان مسرورن به مقدل مالک فلیعت نسبتنا به نصف نهار قد کن یخدعن الوجوه تسطرا و اليوم هین بدون للنظار یجد النساء حواسلا یندبنه یزبن او جهون بالاحجار. ترجمه، هر کسی به کشت شدگانه کشته شدن مالک خوشنود است در روز نزد زنان قبیله ما بیاید و ببیند که زنانی که قبلا صورت خود را میپوشاند، دقت کنید عبارت رو، قد کن یخبعن الوجوه تسترا میپوشاندن صورت خود را، تستر سیاست دارد و همه میدانند. بعد اینها امروز از شده ولیومه هین بدون بدون چیزی بدون و بدون هم سیعات و معمل بعد اینهای اعمالشان آشکارانه چی آشکار بدونم تو اصطلاح کلامیست دیگه همه میدانم و امروز آشکار میشود چهره های اینها لنظر در مناظر عمومی. به تصریح دیگه از این نصیب رو ما داریم و موارد مثل که نمیخوام بکنم وقت جلسه گرفته بشود، در موارد دیگه ترس از اسارت تو شاعران توصیف کردن همش هست. شماره سوم آوردن گفتن که زنان وقتی که از جنگ رخ میداد اینا از ترس اینکه به اسارت گرفته بشن میدویدن و حجاب و نقاب و خمار و مقنعه و قناع و این خرده از توشه اینا از اینها افمی افتاد و تشه حجاب میشد. یعنی چی؟ یعنی پیش از این حجاب داشتند. و موارد رسه که هنگام وحشات اضطراب همچنین به هنگام خودآرایی و خودنمایی نه همه ابیات دارد و همیشه بگه خوندن دیگه ادامه نخواهم داد در اختیار دوستان ان شاء الله اینا رو سپاس قرار بدید. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنونم از شما. عرضم به حضورتون که بنایی بود در دور دوم هم دو تا بیستقیقه در خدمت اساتید باشیم، ولی حالا برخی از دوستان پیشنهاد دادن برگزار کنندگان که برای اینکه از یک نواختی هم در بیاییم و به برخی از پرسش ها پاسخ بدیم این 20 دقیقه ابتدا تبدیل بشه به 10 دقیقه، 10 دقیقه در خدمت آقای پروکاشم و 10 دقیقه در خدمت آقای وطن‌دوست، بعد پرسش‌هایی که اساتید و دانشجویان دارن ما در خدمتشون هستیم. آقای پروکاشم در حد 10 دقیقه در خدمتتون هستیم. یک انقلابی وجود داشت حالا برای بعضی هم ابهام بود، بحث نحوه احتجاج شما به بحث عدم پوشش امام کنیزان در جامعه به چه شکلی قلیل میتونین استدلال کنیم که این موضوع ارتباط پیدا میکنه به حجاب حد اقلی؟ من
میمونم جناب آقای فرد ببخشید چون بحثی مطلوبی هست میخواستم رو بردازم به آیاتی که در اینجا هست بعدم در پایان میگن وقت تمام
بله
شما جلسه 5 سال آیند
صرفا گزارای تاریخی نباشه. بله پیشنهاد خوبی بود جناب دو تو هایی فهمیدن حالا ادله قرآنی تفسیری شواهد فقهی که وجود داره اون در خدمت هر دو بسیار خوب. اگر
ابتدای قرن حاضر این جلسه برگزار میشد، بدون تردید تمرکز بحث بر روی روسری نبود، بلکه روی روبند پوشیده بود. تا همین 90 سال 100 سال پیش حجاب رسمی و به اصطلاح جا افتاده جامعه اسلامی ایران عبارت از چادر و روبنده بود. فیلماشو دیدید دیگه، همه دیدن حجاب عصر قجری، حجاب متدینین. اساسا زنان غیر از اون حجاب دیگری نداشتن. و اگر این مناظره اون روز برگزار میشد، یکی از طرف ها از روبند و پوشیه دفاع میکردش، دیگری میگفتش والا به حضرت عباس ما متون دینی رو خوندیم، نمیتونیم احراز بکنیم که روبند و پوشیه یک حکم قطعی اسلامی هستش. و طرف قبلی میگفتش نه، این ادله شما برای اثبات لازم نبودن روبند و پوشیه ضعیفه به این دلایل. قطعا اینطوری بودش، این چیز واضحی هستش. مثال مربوط به کنیزان رو برای استخراج حکم دوست عزیز و ارجمندم برادر مهربونمون آقای دکتر وسندوس که خیلی استقبال گرمی هم ازم کردن در بدو ورود، اون رو جناب آقای دکتر من در مقام استخراج حکم نگفتم، ابتدا عرضیدم برای کاستن حساسیت ها خواستم بگم که ببینید اینا وجود داشته و اون حساسیت های امروزه نسبت به این پدیده وجود نداشته. اینو صرفا در اون راستا گفتم. اون بحث مربوط به همخوابگی ائمه، بله، تملیک مملوک بودن موجب محرمیت که چه ارز کنم موجب به اصطلاح نکاح میشه، اون رو در جریان هستم. منظورم این بود اون زنان غیر آزادی که تا یک ساعت قبل رفته بودن توی بازار خرید برای خونه بکنن که فاقد روسری و جوراب و آستین بلند بودن، می اومدن خرماشون رو می خریدن، حلواشون رو می خریدن، می اومدن توی خونه غذا رو بار می کردن و همون زنان فاقد روسری بیرون می اومدن در بستر امامان ما قرار می گرفتن. من منظورم این بود. و یه نه، بله، خب تملیک موجب محرمیت میشه که واضحه. حتی ام ولد هم می تواند بعد از، یعنی آن زن غیر آزادی که در واقع بچه به دنیا آوردش، او می تواند روسری سرش بکنه، الزام نیستش، او می تواند این اجازه رو می یابد که روسری سرش کنه. روسری یک پوشش تشریفاتی و مخصوص زنان محترم جامعه بود. زنان آزاد محترم بودن، زنان غیر آزاد نامحترم. اون زنان نامحترم وقتی به اصطلاح همخوابه می شدن با مردی آزاد و از بطن آنها مولودی متولد می شد، به احترام این که مادر یک فرزند آزاد شدن بهشون احترام می داشتن، یا خال شما هم می تونید روسری بپوشید، از این بابت بود و می تونستن هم نپوشن البته. ولی به هر حال توجه داشته باشیم، این نکته مهم هست. این رو درسته من در مقام کاستن حساسیت گفتم و نه لزوماً استخراج حکم، ولی همین این خیلی مهم بود. اون مورد مربوط به مردان به نظرم بسیار مهم بود که باید بهش توجه داشته باشیم. باشه، اشکالی نداره، حجاب حد اقلی رو اصلا میذاریم کنار، من که گفتم بذاریم کنار. حجاب حد اقلی ترکاشوند رو، حالا البته تیتر از دوستان از من، هیچگاه یک بارم حجاب حد اقلی به کار نبردم، این حجاب حداقلی که ترکاشوند استخراج کرده تون کتاب 1013 صفحه‌ای میذاریم کلن کنار. و دیگر نواندیشانم که در این رابطه مقالاتی نوشتن و تقریبا به نتایج متفاوتی رسیدن، اونها رو میذاریم کنار.
فکر میکنیم اساساً هیچ رأی جدیدی، هیچ استخراج و برداشت و قرائت جدیدی از موضوع حجاب توسط نواندیشان گفته نشده. خب خدا را شد ما میمونیم رأی سنتی. آیا با این رأی سنتی میشه زندگی کرد؟ خوشبختانه این رأی فقهای سنتی انقدر دور از واقعیته که هیچگاه در طول تاریخ اسلامی فرصت این رو پیدا نکرده که همه احکامش اجرا بشه. انقدر عجیب و غریبه. اگر قرار باشه که همون حجاب سنتی رو ما تن بدیم، باشه بسم الله. الان جمعیت حاضر توی جلسه نمیدونم چقدر هستش، مثلا بگیم 300 نفر، دو سومتون تقریبا خانوم ها هستن، 180-200 نفر از خانوم ها طبق رأی سنتی اساسا نباید توی این جلسه حاضر باشن. برای چی حاضر باشن؟ طبق رأی سنتی زنان حق ندارن تو این جلسه و هیچ جلسه دیگری شرکت بکنن. پرده نشینی جزء لاینفک رأی سنتی مشهور اون حجاب و حجاب وجه و کفین تفسیر اشتباه شده. ببینید حجاب وجه و کفین که امروز بینمون جا افتاده بد برداشت شده. قدما که میگفتن اصل بر پرده نشینی بوده، زن از خونه بیرون نیاد. اگر اضطرارن بیرون آمد، برخیام میگن باروبنده، برخیام میگن جهنم با وجه و کفین نمایان هم میتونن. اون مواد اضطراریه، اصلا زن نباید از خونه بیرون بیاد.
اگر از محمد به کلامتون موضوع خوبی رو مطرح کردیم، از همینجا میتونیم نقد بگیریم، وارد ادله فقهی هم میشیم. میتونید یکی دو تا از گزاره‌های فقها و ادله استنباطیشون رو در همین باره بیان کنید؟
بله، حتی برای یکی از جدیترین مسائلی که زنان مؤمن علاقه دارند اینه که برن نماز جماعت توی مسجد بخونن. زنان حتی میگه مسجدم نرن، بهترین جا برای نماز خواندن زن قعر خانه است. همه این منابع توی کتاب حجاب شرعی اومده. میگن اعتکاف که سالی یک بار هست، اعتکاف شرکت بکنه، میگه که شرکت کردن زن در اعتکاف اشکال نداره، ولی مقدمش چون خروج از خانه است نه. برای تشییع جنازه بین فقها اختلاف بوده، آیا برای تشییع جنازه عزیزش میتونه بره؟ اختلاف هست که حالا چند سال یه باری که از عزیزان فوت کنه، بسیاری میگن نه تشییع جنازه نره. پرده نشینی مستند، خب اونها هم دلیل براشون دارن. دوستان روایات در این باب زیاده، من ممکنه روایات رو ساختگی بدونم، توی کتاب مشروع توضیح دادم، دوستانی که نخوندن کتاب رو بخونن، رفرنس تا دلتون بخواد راجع به این مسئله داده شده که هیچ چیزی فرو گذاشته نشده.
آقای دکتر استفسار میکنم ازتون در مورد یکی از همین روایات، یکی از همین ادله که در مورد این زنان مخدره و پرده‌نشین بیان شده، یک دلیل نقضی خودتون میشه بفرمایید؟ به چه دلیل اون روایات رو یا نحوه استنباط رو شما قبول ندارید؟
بله، میرسم توی بخش سوم که بازخوانی هستش، توی اونجا بهش میپرسید. ببینید تغییر رو همه پذیرفتن، اصلا نیاز نیست که من الان فشار بیارم به خودم و یه چیز رو اثبات بکنم. من که گفتم 90 سال پیش 100 سال پیش اگر بحث بود سر پوشی و روبند بودش، اشعاری که از اون موقع رسیده، گزارشاتی که از اون دوره به دست ما رسیده، تلاش شعرا، ادبا، نواندیشان دینی اون موقع بر این بود که با این صورت و صورت نمایان بودنش ما دلیلی از شر نداریم. طرف مقابل دلیل نداریم. بی حجاب تو اون موقع به کسی میگفتن که روبند نداشته باشه، برو روتو بگیر. یه اصطلاحی بود تا همین 20 سال پیش هم به اصطلاح رایج بود. این بازمانده از اون تاریخ روتو بگیر، اینا وجود داره، اینا رو که ما نمیتونیم انکار بکنیم.
تموم شد 10 دقیقه اول تو باز برمیگیم 10 دقیقه.
خب اینطوری که خیلی مطالب میمونه، من به احترام این مسافت طولانی که طی شده مطالب زیادی گردآوری کردم که
ان شاء الله بیشتر ازتون بگم... استفاده خواهیم کرد از تایم های دیگه. حالا سعی می‌کنیم
دوستانم کوتاه اجازه بدید، پس من اگر موافق باشید ظرف 5 دقیقه علت پوشش بسیار غلیظ که برای زنان هم مطرح شده توی فقه اون رو هم بگم.
اگر امکانش هست آقای ترکاشفن، چرا چون آقای بسن دوستم شاید ناظر به صحبت های شما و اون جنبندی 5 دقیقه 10 دقیقه شما هم ارائه نظر خودتون و پاسخی به نظرات آقای بسن دوست باشه. وقت دارن هنوز هر دو بزرگ وقت دارن.
من جایی میرم صحبت میکنم معمولا 2-3 ساعت هست. بله اینو در نظر داشته باشید.
ما تاشان در خدمت شما هستیم. ما هم استقبال میکنیم از صحبت ها و اینکه بیشتر استفاده کنیم. در خدمتتون آقای بسن دوست
هستیم.
دوستان ازتون خواهش میکنم سوالای کتبیتون هم به برخی از دوستان که در سالن هستن سوالای کتبیتون رو بدید. ازتون خواهش می‌کنم این هیجانات رو کنترل کنید. به هر حال در هر چیزی سلیقه آدم‌ها دخیله. میدونم قبول دارم شاید شما شکل دیگه‌ای و روش دیگه رو بهتر بپسندید، ولی احترام بذارید. ممنونم، تشکر.
بسم الله الرحمن الرحیم. ضمن تقدیم تشکر از پژوهشگر محترم جناب آقای ترکاشفند
به من
شما یک از اشاره هم کردن آقای ترکاشفند. ببینید بس یک کاری ادعایی مطرح میشه، دلیل مطرح میشه با هدف اثبات ادعا، بعد میگید نه من منظورمون نبود. اینا که خدمت شما هستن، شما داشتید اون حرف کاملا درستی فرمودن ها. ایشون یه بخش ادعاشون این بود که ما خواستیم بگیم اون حساسیت رو حجاب کنیز وجود نداشت. بله، پس الان هم لازم نیست حساسیت باشه، ایجای خوب. ولی اینکه از این ادعا، از این مقدمه شما طوری نتیجه گیری کنی، جهت گیری کنی که اثبات بکنه که بله امروز هم میتونیم این حساسیت رو نداشته باشیم، این شیء آخر بحث آخر نیاز به دلایل خاص خودش رو داره. و از جناب آقای ترکاشفند انتظار داریم این ادله رو بگن، همون که همون گونه که اختزای جمع شد همه همین طرف دارن دلیل گفته بشه ادعا. ببین ما آدم های منطقی که منطق میکنم خیلی شست رو فرق میزنیم، ببینیم عزیز این ادعا، این دلیل، این صغرا، این کبرا، این نتیجه بریستان به بحث پیچیده که نیست که ما بنامون بر اینه. ببینید این که ما الان چند سال پیش بودیم اینجوری بحث می‌کردیم، الان اینجوری بحث می‌کنیم، ما احکام فقهی که تابع شرایط و فلان و همیشه اینجوری نیست که تابع شرایط زمانی باشه. ببینید احکام فقهی تابع مصالح و مفاسده. یه بحثی داریم که مقتضیات زمان اون معنای خاص خودش رو داره. شما عوامر و عوامر، چه عوامر وجوبی چه عوامر استحبابی مبتنی بر مصالح شارعه، نواهی چه نواهی که داره بر حرمت، نهی نهی حرمتی چه نهی کراهتی دلالت داشته میکنه مفسده، به دلیل وجود مفسد است. اگه مصلحت شدیده باشد میشه وجود، قلیل استحباب، مفسده شدید حرمت قلیل میشه کراهت. حالا شما اینجا باید اثبات کنید که این ادعایی که میکنید به عنوان نظریه حجاب حد قلی آیا مطابق مصلحت اصلا چجوری اثبات میشه؟ آیات و روایات. آقا این آیه اینجوری دلالت میکنه بر این مطلب. مشکل ما اینه که شما به جای اینکه به خود آیات روایت نظر استقلالی داشته باشید، اصالت رو به آیات روایت بدید، در اون نوشته اصالت رو به اساس تاریخی دادید و بر اساس اون پیش‌فرض تاریخی که این عباراتون هم هست اگه بخواید براتون میکنم، بر اساس اون پیش‌فرض‌های تاریخی اومدید سمت تفسیر قرآن، در حالی که اون پیش‌فرض‌های تاریخی شما جدای از اون که معارض دارد صلاحیت مقدمه شدن قدیمه شدن برای تفسیر آیات روایت رو ندارد. شما می‌خواید فهم آیه رو بفهمید، یک وجوب آیات دیگر رو می‌کنن میشه تفسیر آیه به آیه، دو وجوب روایات ذیل آیه می‌کنن، بعد به روایات رجوع کردن یک بررسی سندی می‌کنن، دو بررسی دلایلی می‌کنن، سه آیا روایت معارض دارد یا نه، حل تعارض می‌کنن. اگه تعارض ظاهری است یا واقعی، تعارض مستقر است یا غیر، اون داستان داریم. اون تو حوزه همجوری که نیست که آدم باید بشه استخوان بشکند تو این بحثا قواعد رو یاد بگیره بعد بتونه در مقام عمل به کار ببنده. این میشه شیوه بحث فقهی و فقاهتی. نمیگن آقا این آیه بر اساس این روایتی که زیر آیه است نتیجه شید. اگه اینجوری نباشه میشه ما بهش میگیم ادعای بدون دلیل هی داره تکرار میشه. خب این هم که فرمودم من نفهمیدم این رأی سنتی کجا گفته که بر اساس رأی سنتی زنان نمیتونن در جامعه حضور پیدا بکنن؟ من نمیدونم خلاف سیره حضرت فاطمه زهرا سلام الله کجا کی گفته اینجا اون دلیل باید بشه دیگه. میشه ادعای چی بدون دلیل؟ یعنی مثلا در اون در طول این چند هزار سال بگید چند هزار که نبگیم چند قرن تقریبا دقیق‌تر، یعنی همه زنا تو خونه میشستن هیچش بیرون نمیآمدن، خب این که خلاف بدیهیات تاریخیه. ادعا بدون دلیل در محفل علمی شایسته افراد نیست. برگردیم به اونایی که چیز نگیدن که نقدش کنن، برگردم اون ادامه نقدها و ادعاهایی که در اون کتاب نوشته شده، چون دیگه من نمیتونم دلایل از کره مریخ بیارم که متن مکتوبی هست اونها رو مطرح میکنیم نقدش رو بگیم که یکم بحث فضاش فضای علمی بشه. یکی از دلایلی که ترویج میکند اصل برهنگی را در زمان جاهلیت ایشون تفسیر کردن چیه؟ رواج لباسهای دوخته نشده، یعنی لباس دوخته شده ما در اصل جاهلیت و زمان پیامبر نداشتیم و عبارتشان اینه: اصلی ترین ویژگی های مردشاره از این قرار است، نادوخته بودن، ناچیز بودن تعداد، چند لا نبودن یا رایج نبودن زیر و رو، ساکر و پوشا نبودن. اینا این عبارات رو دارم براتون میخوانم تو کتاب. بعد این جمله آخر رو میخوام محوره بستم چون وقت کمه و بحثای اصلی رو عبارت رو نگاه کنید. به همین خاطر معلوم نیست که روایات تمجید از این نوع جان، ببینید یه بحث تاریخی مطرح میکنن، به چند تا شاهد تاریخی استناد میکنن مثل ازار و اینها که اینا دختر قبول، ازار دختر نبود. ولی شما چرا اون روایات دیگه، اون اشعار جاهلی دیگه، اون آیات و روایاتی که مثلا به قمیص، به جبه، به در، به مجول اینها اشاره کردن و صراحتا آمده در کتب لغت و در روایات ما که آمده قمیص پیامبر چگونه بود؟ پیامبر یوخی تو سوده و گفتن که اون چیه سنت حیاتی هم نبوده. پس این روایت که از عایشه نقل شده که پیامبر در خانه شکار میکرد میفرمود که کفش خودش را میدود، لباس خودش را میدود، یوخی تو سوده و این چیه پس؟ و موارد بسیار دیگری که من نمیخواد که وقت کمه ده دقیقه. من یه سوال دارم از ایشون، اگه اینو میتونن پاسخ بدن ما روکر ایشون هستیم. عبارت نگاه کنید: به همین خاطر معلوم نیست که روایات تمجید از این نجوم ها واقعا از حضرت صادر شده باشه. چرا صادر نشده؟ ببینید روایات میزنن کنار دیگه، روایات که داله بر قمیص است و اینو میگه کنار. چرا میگه کنار؟ چون من پژوهشگر بررسی تاریخی کردم دیدم که اون زمان لباس دختر نبوده. یک، اون بررسی تاریخی شما معارض دارد. اشعاری کلام میتونم قبلش رو خواهم کنه انشاءالله. دو، شما میخوای صحت و سقم روایت رو میخوای پژوهشگر دیگه صحت و سقم روایت رو میخوای بسنجی. آیا بگی در فهم روایت، یعنی فهم سندی و دلالی در علم رجال و درایی میخواهید بفهمید، شما به یه نقل ضعیف تاریخی استناد میکنید و جالب اون نقل ضعیف تاریخی که معارض هم دارد خلافش هم هست و بر اساس اون نقل ضعیف تاریخی میان میگه به این عبارت رو معلوم نیست این نجاما کدوم نجاما جامعه دخته شده، این روایاتی مثل روایت قلیس اینها واقعا از حضرت صادر شده باشه، چرا که خودش نیست از همین دو قطعه جامعه نادوخته یعنی ازار و ردا استفاده میکرد. پس روایت که میگه طول آستین قمیص پیامبر این اندازه بود چیه؟ بذاریم رو بگیریم چی مسترد بودیم حرف بذاریم بگیرم یه چند تا. در اشعار جاهلی واژه ناسه و متنسر به معنای حیات به کار رفته، جوهری در اصحاح اینا برده این معنی رو و یرعد و ارعاد الهجین ازاه و غداه و شماله الشم رجل متنسره. شاعر در این بیت لرزش اسب اسیر را به کسی تشبیه نموده که تنها یک لباس رقیق دوخته شده بر تن دارد. قراری که در شعر اعشا آمده به معنای خیاط چیه؟ شعر یشق الاموره و یحتابها کشق القراری صوب ردن، میگه امورات شما میشکاف، یعنی حل و فصل میکنی مانند خیاطی که پارچه ابریشم را میشکافد. یا مثلا این بیان پایده خود قرآن جای دور نهیم ما در روز اون لا یک فرمول الجنت حتی ید جل جمل و پیسن به خلال، ممکن اینجا بگیم که آشنا بودن، ضرورت نداره اون شعر جاهلی رو چی میگید؟ حالا بگیم این به معنی که آشنا بودن که سوزنی هست بدان یا سالی خودشون خیاطی نداشتن. این روایت رو چه میگید؟ به عایشه ما کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یسنا و فی بیته، پیامبر در خانه خود چه کار میکرد؟ قالت عایشه گفت کان یحیط ثوبه و یحسب علیه، لباس خودش رو میدوخت و کفش خودش رو پینه میزد. و یعمل ما تعمل الرجال فی بیوت، کار جنبه نبود، مردان این کارا رو انجام میدادن، بعضی کارا که مردان در خانه‌شون انجام میدادن. باب ما قرب فی فضل خیاطه، جامع احادیث شیعه فی احکام شریعه، مال زیر نظر آیت الله رحمت الله علیه آیت الله خروجردی ختم شده. این چی؟ مجلد 17 تعبیر نگاه کنید. فقال صلی الله علیه و سلم یحیی تصاب و یحسب علیه، یا قبلو مثلا ببین در خصال از عبدالحسین بقی یعنی علی علیه السلام در مناقب چه درست صفحه 96 آمده، خصال و کمال ان عبدالحسین البلخی انه یعنی علی علیه السلام اجتاز به سوق الکوفه فتعلق بهی کرسیون فتحرق قمیصه فاخذه بیده ثم جاء به الى خیاطین فقال خیطوا لذاک بارک الله فیکم، لباس قمیص امیرالمومنین پاره شد، رفت پیش خیاطا گفت اینو برای من بدوزید خدا برکت بده به شغل شما. تو اینا چیه؟ اینا خیاطی نبوده؟ البته دوخته شده چند مورد رو من دارتون میگم. قمیص که واژه شناسان گفتن لغت شناسان برای قمیص اجزایی شمردن، اصلا جای دور خود قرآن اذهبوا به قمیصی هذه فالقوه علی وجه ابی، کی مال کیه؟ حضرت یوسف. اگه نبوده چیه بس؟ قمیص رو تصریح کردن که منظور لباس دوخته شده است. اجزا قوم قوم را جای از بله فراهیمی کتاب العین جلد 3 صفحه 148، ابو عبی الغریب المصنف جلد 13 صفحه 111 اینه چه جز سمان شد و سلام علیکم و رحمت.
در خدمت نظام های طور کاشفن گفته شد که اون رأی که شما فرمودین که بر اساس نظر سنتی و فقهای سنتی ما بانوان خانوم ها باید خانه نشین باشن و در جامعه نباید حضور پیدا کنن، این رأی مورد مناقشه قرار گرفت. گفتم بر اساس چه منبعی شما اینو ذکر کردید؟ من
خوب بسیار خوب فرمودن دوست عزیزمون آی دکتر وطن دوست که به جای پرداختن به آیات و روایات به اصطلاح اصالت رو به گزارش های تاریخی دادن و با اون پیش‌فرض به سراغ استخراج حکم رفتم. من توی این وقت فعلی میخوام اتفاقا به همون آیات اشاره بکنم و مضاف بر اون عرض بکنم این کتاب از 3 تا بخش تشکیل شده. بخش اولش مباحث تاریخیه، برای اینکه ببینیم قبل از پیامبر اسلام، قبل از بعثت پیامبر، قبل از نزول قرآن وضعیت مردم از حیث پوشاک و حجاب چگونه بوده که بتونیم وقتی اسلام ظهور کرد و آیاتی در رابطه با حجاب نازل شد به فهم درست و واقعی از مسئله برسیم. بخش اولش آقای دکتر تاریخی هستش، طبیعیه باید این کارو میکردن، این موجب باید تشویق باشه، اینکه فرد علاوه بر کارهایی که دیگران انجام میده سراغ تاریخ هم رفته که بتونه با فهم بازتری سراغ آیات بره. توی بخش دوم که کار اصلی من بوده مفصل، یه بخش مفصل راجع به آیات قرآن مورد به مورد اومدم بحث کردم و بخش سوم بخش فقهی هستش. بنابراین فقط بحث تاریخی نبوده، بحث تاریخی بوده که موجب تشویق باید باشه، همه یه محافل دانشگاهی باید استقبال کنن و تعجب‌آوره که این نوع نگاه رو پرداختن به تاریخ رو ما مثلا یه جوری بیان کنیم که این نمره منفی باشه، نه این نمره مثبت هستش. ما برای درک واقعی از نزول آیات قرآن، برای اینکه بفهمیم رهنمودهای پیامبر ناظر به چه واقعیاتی بوده، خب باید ما قبل بعثت رو استخراج بکنیم. این اون کار متفاوتیه که توی کتاب انجام شده، ولی خب من به قرآن به عنوان بسته کامل نگاه کردم، حتی تاریخ رو هم از توی قرآن درآوردم. این رو به دانشجویان عزیز عرض میکنم بدون هر گونه پیش داوری، کتاب رو حتما فایلش رو، فایل پی دی افش که هستش، رایگانم هستش، این رو دانلود بکنن، با حوصله بخونن،
یک کارگاه آموزشی با حوصله و طولانی هستش پیرامون جدی‌ترین مسئله مسلمان ها که حجاب باشه. توی اونجا هم تاریخ رو گفتم به عنوان مبنای بعد ما قبل برسد، هم وقتی سراغ قرآن رفتم ابتدا تاریخ رو از درون خود قرآن استخراج کردم. این متفاوت ترین کاریه که توی این کتاب انجام شده. رفتم واقعیات منجر به نزول آیات حجاب رو از درون خود آیات قرآن استخراج کردم. این که گفتم مثلا مردم جامع و لباسشون نادوخته بوده با پارچه خودشون رو میپوشوندن، البته اکثرنه، نگفتم که لباس دوخته شده اصلا وجود نداشته. اگه وجود نداشت که مردم قمیص براشون ناآشنا بودشون نمیتونستن بپذیرن. وجود داشته ولی بسیار کمتر از لباس رایجشون که پارچه‌ای نادوخته بوده وجود داشته. توی آیه قرآن وقتی که میرسیم من سراغ تک تک آیه ها رفتم و واقعیات ما قبل را از درون خود آیه استخراج کردم که در ادامه الان بهش میپردازم. اون قمیز
اشاره به همون منابع فقهی هم لطف کنید در لاری صحبتاتون.
بله. اون قمیز هم که به کار رفته من از اون داشتم میگشتم دنبال صفحش که براتون بگم که دانشجویان رشته به ویژه علوم قرآنی با تمام وجود به مرور مطالب بپردازن. با حوصله فراوان ماها وقت گذاشتم توی آیات مربوطه مربوط به مردم عصر پیامبر، یک واژه مربوط به البسه که اشاره به لباس دوخته شده باشه نداره. اینا رو توی کتاب گفتم. جلباب و خمار و ازار هستش. قمیص که میگه قمیص مال حضرت یوسف هزاران یکی دو هزار سال قبل، و این از ظرافت کار قرآنه که وقتی به عصر پیامبر اشاره داره به مردم اون موقع واژه هایی که به کار میبره که مربوط به خودشونه، اما وقتی حضرت یوسف اونجا به اونجا متمدن داره اونجا متفاوت بوده توی مصر و اینها جور دیگه، اونا پارچه داشتن که از پشت به اصطلاح میندازه پیرن یوسف پاره میشه، ولی توی اینجا پاره شدن وجود نداشته. چرا؟ چون پارچه دوخته بوده دیگه. ببینید با یه انگوش راه زنا میگن راه زنا خطا و طریق به راحتی اون موقع پارچه گرون بوده. یکی از چیزهایی که توی این کاروانا که رد می شدن کالاهای مختلفی بوده، لباس خود مسافرها هم مهم بوده، می اومدن لباسشون می کشیدن از تنش در می اومد دیگه، دکمه ای نداشته، کشی نداشته، می کشیدن جدا می رو پاره شدنی هم در بین نبوده، ولی مربوط به اونجاست که زلیخا اومدش به اصطلاح دست انداخت توی یقه یوسف کشی، خب اونم فرار کرد پاره شدش. ولی هیچ وقت در مورد جامعه اسلامی اینطوری نیستش. اینا رو به طور مفصل گفتم. تمام اون توضیحاتی که درباره آقای دکتر وطن دوست، من این رو به عنوان فردی که فارغ از همه مباحث روز خواستم یک موضوع بسیار حاد جامعه اسلامی اون رو مورد بررسی با حوصله قرار دادم. 4 سال وقت خودم رو شبانه روز صرف کردم و به این تحقیق پرداختم. تمام روایاتی که راجع به لباس‌های دوخته پیامبر فرمودید من توی کتاب آوردم. ذیل عنوان اختصاصی پیامبر اونجا یه عنوان اختصاصی آوردم که ایشون خب اکثرا از لباس نادوخته استفاده میکرد، از لباسهای دوخته هم گهگاه استفاده میکرد. همین مواردی که شما اشاره کردید اونجا گفتم. توی کتاب نگفتم نبوده لباس دوخته، گفتم لباس رایج پارچه های نادوخته بوده و ما باید پیامدهاش رو بپذیریم. خب من حالا بپردازم به اون بحث خودم که داره دیر میشه.
اون بحث تخصصی که مورد توجه جناب حاج آقا هم بود از وسط جلسه اعتراضگونه خواستار شدند و سایر دوستانم فکر می‌کنم تو ذهنشون هستش، بخشی ببینید تصویر بخش قبل من هم کاستن از حساسیت‌ها رو با ذکر مورد زنان غیر آزاد گفتم تا این ذهن نامذهبی‌ها با دیدن یه فرد غیر روسریدار و اینها نمیدونم دوچار فلان نشود، هی تو دلمون بد و بیرا بهش نگیم. قبلا نه البته بود، الان که از این چیزا نیستش. توی بخش دوم تأثیر عناصر زمانی و مکانی رو گفتم. میخواستم بگم حتی اگر رأی مشهور رو، مشهور فقها رو بپذیریم که مردان حجابشون تقریبا 0% بوده، دلیل و فقط مثلا صرفش عورت این بوده، دلیلش فلان بود که عرض کردم، اگر زنان رو گفتن حجاب حد اکثری غلیظ و حتی پرده نشین باشن، میخواستم بگم وقت نبود، فقط توی یه خط بگم این اگر بپذیریم که حرف فقهای سنتی ما راجع به پوشش زنان درسته که میگن پرده نشین باشن، اگرم بیرون اومدن حجاب نزدیک به 100%، این یک علتی داره، علتش بیبندوباری های عمیق و وسیعی بوده که در اون زمان بوده. اون موقع مردم، من اینو توی یه دقیقه بگم بعد برم سراغ بحث اصلی، اون موقع مردم آلودگی جنسی زنا همسایی دیوار به دیوارشون بوده. شما امروز نگاه نکنید به مسئله که نمیشه از یک سخنران مذهبی بیاد پشت به اصطلاح میکروفون یا بالای منبر بگه لطفاً مؤمنین عزیز، آقایان و خانمها، شرط فلاح و رستگاریتون اینه که زنا نکنید. خب اینو بگه همه بهشون برمیخوره، جلسه رو ترک میکنن. ولی قرآن میگه قد افلح المؤمنون، مؤمنون رستگار شدن، به فلاح رسیدن. چیکار کردن؟ لفروجهم حافظون، زنا نمیکنن. این داره اون زمان رو میگه، میگه که لا تقرب الزنا انه کان فاحشة و ساء سبیلا، گرد زنا نگردی. اینو امروز به ما بگن بعد میخوره، ولی اون موقع قرآن گفته چون بلای بسیار شایع اون موقع بوده. میگه که زنا نکنید، کار خیلی بدیه، انه کان فاحشتن، خیلی کار زشتیه. اونا هنوز پی به بسیار زشت بودن زنا نبرده بودن، اصلا زنای یواشکی رو یه جور زرنگی میدونستن. میگه که الفواحش ما ظهر منها و ما بطن، که به اصطلاح مرتکب فواحش چه ظاهری چه باطنی مخفیانه نشید، اشاره به این واقعیته که مردم اون موقع زنا مرتب مرتکب میشدن. زن از خونه میرفته، ببینید پیاپی زنان اون موقع نکاح های مختلف میکردن، نکاح نه به معنای امروزیست، مرتب زنان شوهردار رو دارم میگم، زنان مجرد که هیچ، اون که خوب ازدواج میشده تو اون موقع، زنان شوهردار مرتکب این کار میشدن یواشکی. و به خاطر همینه که اون عبارت معروف توی فقه ما هم، الولدو للفراش و للآهره الحجر، میگه بچهی که از زنا به دست میاد، بچه‌ای که از زنا به دست بیاد مال مرد خونه است، مال شوهر است، و گیر اون فرد زناکار هیچی نمیشه. خب این یعنی این اینقدر ملموس به قرآن، پیامبر برای اصلاح این رویه شاید تعبیه کردن، دستوراتی دادن که زنها کمتر از خونه بیرون بیار، یا اصلا بیرون نیار، یا اگر اومدن کاملا پوشیده باشه. یعنی این حکم وابسته به واقعیات بسیار نگران کننده اخلاقی اون موقع هستش. من بعد فهمی آیات قرآن رو که خواسته دوستانم هست رو توی بخش بعدی به طور مفصل توضیح میدم.
که آیات چه میگوید، پرده نشینی در قرآن چه است، تا و اندازه پوشش.
ممنونم، تشکر. دوستانی که دستن در کارم لطفاً ساله کتفی رو بیارم پیش من. عرضم به حضورتون 10 دقیقه دیگه وقت آیه وطن دوست هست. حالا حسب عادت که مجریان تلویزیون میگن انشاءالله اتاق فرمان کمک کنه ما وقت اضافی بده، حالا ما هم تکرار میکنیم انشاءالله اتاق فرمان چند دقیقه ما اضافی بده. آیه وطن دوست، ما از آیه پرکاشمند خواستیم یکی از ادله و منابعی که نگاه سنتی نسبت به خانه نشینی زن بیان میکنن، حالا به طور واضح بیان نشد، اجازه بدید من
یکی از این
منابع من خدمت شما بگم، چون به حال طرفداران این نظریه در آثارش گاهی وقت دیده میشه. به عنوان مثال فکر میکنم، بر من ببخشید، فکر میکنم در کتاب وسایل شیعه یک بابی رو داریم به نام استحباب و حبس المرأة فی بیته. آیا این خودش دلیلی نمیشه بر تایید صحبت آیه پرکاشمند؟ ممنون.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. این نکات اصلی رو میگم یادم رفت اشاره کنم، تا میگم توضیح بدم که معصوم هستم چون اینجا نوشتم بود مناظره های قبلیش نشون داشتم. خب ببینید، ادعاها از پس بسیاره، باید اهم مهم کنم در پاسخ به اون ادعاها. اولا الحمدلله رب العالمین که ایشون عرب نشینی کردن، فرمودن در کتاب گفتن وجود داشته چی؟ پارچه های دوخته. گفتن چی بوده؟ آقای ترکاشمند عزیز، من مخاطب شما منم فعلا اینجا، من کتاب رو دیدم، عباراتش هم اینجا دارم، نگاه کنید عبارات رو، این عبارات رو ایشون گفتن، من اونجا نگفتم دوخته نبوده، بله یا نه؟ حال عبارات رو ای عبارت، اصلی ترین ویژگی های مورد اشاره از این قرار است: نادوخته بودن، ناچیز بودن تعداد، چندا نبودن یا رایج نبودن زیر و رو و ساتر و پوشانه بودن. دوخته بودن کجاشه؟ نمیدونم. حالا موارد دیگری هم هست، آنجا که ما اندار برسم همین اندازه می پذیرفتن قرمیز لباس دوخته شده بوده. خیلی خوبه دیگه، ما که بخواهم به این اهداف برسیم که بچه اشتراکی باشه. نکته بعدی، در طرز تعارض روایت ها کنید، ببینید ایشون فرمودن که شما به تاریخ اهمیت نمیدید. نتیج اتفاقا اگر من به تاریخ اهمیت نمیدادم که اشعار جاهلی رو برای شما نمیخوندم، درسته یا نه؟ نه، بحث در این نیست. نمره منفی که شما اشاره کردید بحث تاریختون نیست. نمره منفی شما برای اینه که شما یه نقل ضعیف تاریخی رو برداشتید آوردید. یک. دو، این نقل ضعیف تاریخی مبتلای به معارضه با یه نقل تاریخی دیگر. فرض بگید معارض هم نداشته باشه، معارضش رو براتون با سند ذکر کردم، فرض نداشته باشه. سوال، روش فقهی ما چیه؟ اگر یک یا چند روایت با یه نقل تاریخی ضعیف در تعارض باشه، دقت کنید، نقل تاریخی ضعیف که خبر واحد از خبر متواتر نیست، اگه چند تا روایت که خبر واحد از سندن و دلالتن اعتبارش اثبات شده نشده، باید با دلیل بگن چرا این راوی اینجا این مشکل رو داره، سند ضعیفه. اینا که ما داریم در کتب فقهی فقهای بزرگی که اینا رو می‌فهمیدن استناد کردن. حالا اگه ما چند دست روایت داشته باشیم که با این نقل تاریخی ضعیف در تعارض باشد، در مقام تعارض روایتی که سندن و دلالتن معتبره با نقل تاریخی ضعیف، روش علمی فقهی علما چیه؟ نقل تاریخ رو مقدم میکنن یا نه بر اساس روایت اون نقل تاریخ رو گوشیشو میگیرن پردش میکنن اون بر تو تاریخ تحلیلی؟ اتفاقا یکی از راههای تحلیل تاریخ اسلام اینه که شما به روایات و آیات مراجعه کنید، ببینید آیا روایت معتبر در ناسازگار با این نقل تاریخی داریم. اگه داشتیم میگیم بر اساس این روایت معتبر این نقل تاریخ باطش خوانده است. حالا جالبه ایشون یک جایی آوردن استناد کردن به چی؟ به تورات. حالا جالبه من این هم براتون بگم بد نیست، در تورات مسئله برهنگی بودن رو خواستن بگن چیز عادیه، به داستان حضرت آدم و حوا اشاره شده. در متن تورات این عبارت قشنگ آوردن، درست هم آوردن که حضرت آدم و حوا چی بودن؟ بگید عریان بودن. خب چرا شما به کتابی که هنوز اعتبارش زیر سوال هست یک به ما استناد می‌کنید، دو روایات شیعه رو چرا ندیدید؟ روایت به این ذیل آیه فبدا لهما سوآتهما فتفقا یخصفان بالورق الجنه، از امام ماغر اگه شما نکنم یا از امام صادق، روایت هست که حضرت آدم و حوا در بهشت لباس داشتن، وقتی از شجره منعی تناول کردن این لباس فرو ریخت. خب این روایت چی شد؟ سندش معتبر رو چرا ندیدی تو کتاب؟ نگاه، نمیشه که هر جایی که به نفع من یه پیش‌فرض ذهنی من داشته باشم،
هر جایی در تاریخ، در روایت، در قرآن به نظر من باشه استناد کنم. خب ممکنه بگن نه اون روایت به نظر من معتبر نیست، خیلی تو خوب اشکال نداره، تو کتاب باید بیارید این رو بگید آقا این روایت سندن و دلالتن این اشکال را دارد، بدون رد روایت معتبر که نمیتونی استناد کنی به اون نقل یا چیز زد. تازه در خود جالب هم بیزر خود آیه قرآن چه جای دور میری شما، در خود آیه قرآن این چی دارن؟ معارض دارن این نقلی که ایشون دارن. و جالبه من اینو بخونم در نظر هم خیلی خوبه، بفرمزم بون بسته دیگه پیدا کردم اونجا یک کردم خدمت رو خواهم بکنی شده در زمین فاسقه سوال هست. خب مطلب بعدی ایشون فرمودن چیزی که دوخته نشده پاره نمیشود. پاره چیزی من نفهمیدم این رو، پس پذیرفتید دیگه خود لباس اگه دوخته نباشه مثل ازار بکشید طور میکنه از بدن دوخته پایین خودتون جای مختلف کردید، گفتید ازار و رضا به این خاطر چین سبب برهنگی میشد که راحت با یه باد اینها میافتادن. خوبه الحمدلله خیلی خوبه، همین اندازه که انصاف دارید ما خوشحالیم. ببینید این تعابیر که من 4 سال برای کتاب زحمت کشیدم و اینها اینا نوعی عوام فریبی است. ما این مدل بحث رو تو محافل علمی نمی‌پذیرم. ببینید کتب عوام فریبی یعنی که رفتار پلیس کتب باشه توهین نمی‌کنیم جواب بدنشون. کتب زاله مگه تو 1 سال نوشته شده؟ ما کتب زاله داریم که 10 سال 15 سال در زحمت کشیده باشه. زاله هست یا نیست؟ بله. با اینکه من 4 سال زحمت کشیدم اون که بحثی برای خدا خیرتون بده. این اصلا این که ما مناظره برگزار میکنیم احترام به ایشون هست برای همینه دیگه، چون ایشون به عنوان یک پژوهشگر محترم زحمت کشیدن به هر 4 سال اینها رو عدله رو جمع که زحمت بود انصافا این معنی که تعارف نیست، تعارف نداریم با هم دیگه. منتها بحث سر اینه که آیا این زحمت به ثمر نشسته یا نه، آیا از روش علمی رایج که در طول قرون مختلف علما ازش استفاده میکردن بر اساس اون روش علمی سیر شده یا نشده. کل دعوا سر اینه، این که من میگم آقا این نقل های تاریخی غیر معتبر مبنا قرار داده شده برای فهم آیات، ببینید علتش چیه. الان خدمت شما عرض خواهم کرد، دقت کنید. نگاه کنید کلماتی که در آیات اعجاب آمده رو چجوری معنی کردن ایشون. کافیه یه بار باب معنای اصلیش چیه کتب رو باید نگاه در طول. ایشون ترجمه کردن مدخل ورود و خروج. جلباب معنای اصلیش عبا چادر و پوشش روی لباس. به کتاب لغت نگاه کنید ایشون جلباب رو معنی کردن به پوشاک و پوشیدنی. اینکه جلباب به پارچه گفتیم شد که استر تا پا رو میپوشان جدای از بحث‌های لغوی در شأن نزول آیه آمده از عایشه روایتی نقل شده است که وقتی این آیه جلباب نازل شد زنان انصار را دیدم که پارچه بر سر انداخته بودند استر تا پا رو میپوشان. تعبیر به غراب داره، یعنی این پارچه هم سیاه بوده. قابل توجه بعضی ها که مجله یه زمانی نوشته بودن که چادر مشکی را ناصرالدین شاه از فرنگ به ارمغان آورد. مشکی بودن بس رنگی شده بود. تبرج معناش اظهار زینت. ولا تبرج نه تبرج الجاهلیت اولا. اظهار زینت چی ترجمه شده؟ خودنمایی از داخل خانه جلوی مدخل ورودی. یعنی تو کتاب پس بیدیم دیگه. نکاح معنای اصلیش چیه؟ عقد یا ازدواج. چی ترجمه شده؟ آمیزش جنسی. وضع ثیاب معنای اصلیش چیه؟ در آوردن لباس. چی ترجمه شده؟ آمیزش جنسی. حالا من نمیدانم، ببینید شما در تحلیل های لغوی وقتی وارد دانش فقه لغوی میشین ما معنای موضوع لحن کلمه رو ساده میگم براتون. ما تو اصول میگیم ماده و هیئت، یا از حروف اصلیش میفهمید یا از وزن کلمه. مثال میزنم میزان. کسی میخواد مدلول مطابقه میزان رو کشفش کنه، یعنی معنای حقیقی شد از 2 تا به هر سمتی 2 عامل توش دخالت داره. 1 حروف اصلیش چیه؟ وزن. بله یا نه؟ وزن در لغت معنای سنجش رو از مادهش میگیره، میگه وزن سنجش. میزان بر چه وزنیه؟ مفعال. مفعال اسم آلت است. ابزار هم از حالتش می هیئت میگیره، یعنی میزان میشه ابزار سنجش. این میشه تحلیل لغوی که مدلول مطابقه رو ما کشف کردیم. شما وقتی این معانی رو میشنوید از کجا؟ از حروف اصلیش در اومده؟ از هیئت کلمه در اومده؟ از وزن کلمه در اومده؟ چه نوع تحلیل لغوی است؟ و ابتدای دانش لغت اینه دیگه. تو دانش لغت ما دنبال کشف مدلول مطابقه واژگان هستیم. حجاب، پرده و حجاب و حائل، اینجا ایشون ترجمه کردن حجاب رو به دیوار کناری. حجاب دیوار کناری چجوری تر؟ حالا این همه ما 30-40 ترجمه ما شاید بیشتر داریم. تو یکی از ترجمه های کلمات نیامده. برید نگاه کنید. همین سادگی است فهم قرآن. بابا اینها شما کسی میخواد دین رو بده؟ من نمیدانم، یه مصیبتی است. آقا بحث پزشکی پیش میاد، بحث مثلا فیزیک پیش میاد. تا یک شخصی که تو الهیاته بخواد یه نظر بده که ما توضیح نمیکنیم کسی نظر بده چون تخصص رو نداره. سر اینا بابا تخصص تو نیست. حرف نزن. تو بحث دین و الهیات وقتی بحث میشه، بحث فهم مراد شارع مقدس هست که حداقل نیاز بیش از 10 تا علم داره. اینجا که میرسن همه میشن صاحب نظر. کجا درس خوندی؟ کدام حوزه علمی؟ کتاب میشه نیست، به احترامی نش کلا دارم میگم. باز کدوم دروس آدم بر اساس کدامین قواعد علمی و حوزه شما اینا رو میگید؟ بنده که اینجا نشستم این حرفا رو براتون گفتنش خوب نیست. همین دروس حوزه رایج را چندین دوره در حوزه علمی تدریس کردم. الان تو با حوزه ارتباط دارم تو ستوت 1 2 3. علت پیش خودم نمیگم، یک شب مثلا رفتم یا خوندم اومدم برایشون میگم. نه، حساب کتاب داره در محافل علمی. آقا مثلا بزنم، این دکارت یک از اندیشمندان بزرگ غرب است، محترمم هست. ایشون چند بزرگوار بودن، از یکی از اساتید فلسفه غرب من از ایشون شنیدم، خیلی جالب بود برام. ایشون کتاب تأملات رو که میخواست بنویسه، من رو بگیرم کتاب تأملات رو که میخواست بنویسه، این رو به علمای بزرگ اون زمان ارجاع دادن. یه 6-7 بار این کتاب رفت و برگشت داشت که اینا نقدش کنن و اون ضعفای کتاب کنار گذاشته بشه. و شما میاد 1100 صفحه کتاب می‌نویسید با این شیوه، و این اول بیارید به علمای بزرگوار، اونایی که متخصصن، بدید نگاه کنن، ضعفاشو بگیرن، اگر تایید کردن یه تقلیدی لطف بکنن، بعد بیاید رو تو فضای مجازی بخشش کنید. خب مخاطبی که این علوم را نخوانده اینو ببینه که نمیتونه تشخیص بده مقالسات این کتاب را. اول قشنگ باید اینها بیاد به علمای داره، اگر علما تایید کنن یقین بدارید بزرگوار اینا تقلیدی می‌نویسن، بر اساس اون تقدیر شما مجوز چاپ هم میتونید بدید. السلام علیکم و رحمت الله.
برخی از اساتید معزز استادم سوالی دارن. دوستان اگه میکروفون هست خدمتشون، جناب آقای دکتر فخلایی در خدمتشون هست. سوال ندارم. آقای دکتر جوادشیان.
بسم الله الرحمن الرحیم.
سوالات کوتاه ممنونم از جوابات
شما. فقط یک تذکری در حال تحقق مانید که این نوازی در همه اتضا می فرمیدید. توی من اصحاب می شود جناب تو باشکن چندین مقادسی که روشن رو دیدم و خلق مباحث در مقادسی تعبیر خودمیست خلق مباحث بناس که اینجا حدود شرعی حجاب یعنی حکم فقهی بحث شد. این بخش آقای حدایتی اصحاب نشید شما مزدر به ارتباط حجاب با اخلاق و کم بودن حساسیت و بیشتر بودن حساسیت اصلا بحثی نیست. اینجا جلسه علمی است، همان مخاطبین شما دانشجویان الهیات اساتید محترم هستن و طرفای بحث علمی باید موضوع داشتیم. خط دوم یه صورت گرفت، بحث همون حجاب کلیزان بود که تو نواهی که صورتان دوستم اشاره کردم. یه بخش قابل توجه کردن شما معطوف به حجاب کنیزان شد. خب الان هم بلا موضوع همین که بحث در حضور حجاب شرعیه، همین در واقع بخش مؤمنین و متدینین و مسلمین هستش که بگه الان در حکم همون فرد آزاد هستن. خب این همین یک بخش اصلاحاتش شما معطوف میشه. یه بخش قابل میشه شما خلط بین حجاب فقهی و فقهی با حجاب سنتی است. ما بحثم رو در حجاب سنتی که نیست، بحثش در حجاب سنتی ناظر سنت با و عرف حوالی بسیار تاریخی اجتماعی سیاسی به خاطر داره. اون که اینجا مد نظر هست این که حجاب قجری چی بوده کار نداره، حکم فقهی حجاب چیه؟ یعنی این من استنباط هم دیده که بخش قابل متوجه هستم به شما خارج از موضوع بود.
تشکر
من. و یک نقطه آخر هم خدمت نرس کنم دیده که شما فهمیده من تعجب کردم حکم فقهی فعلی حجاب مرد رو که فرمودید که سطر عورت این هست، شما فهمیده این حکم فعلی ناظر از مختلیس بر چی؟ مختلیس بر اون فضای برهنگی زمانه قبل اسلام و زمان رسول الله. درسته؟ این داری متوجه شده فرمشون بینید. در خصوص حکم فعلی حجاب زنان چرا همین حکم نمی‌کنید؟ دقیقا برعکس خود می‌فرمایید، یعنی می‌فرمایید که اصلا این رفت اونجا برهنگی بوده، حالا چطور شده برای زنان برعکس حکم شده؟ برای معنی اگر استناد تاریخی این قطعاً یکسان باشه، وجهش برای من روشن
باشه. عزیز بزرگواری که کلامتون رو قطع کنم، هم به بی‌ادبی و جسارت بنده نشه اقتضای بحث من عذرخواهم. سوالا پرسیده میشه، بعد دوباره دوباره جوابشو بدم. استاد بزرگوار آقای دکتر خائری،
بسم الله الرحمن الرحیم. با تشکر از اساتید بزرگوار، جمعه دو استاد بزرگوار مجری اجرای کننده، نکات زیادش من سریع عرض میکنم و عذر میخوام از اینکه فرصتی زیاد نیست من کل مطالب رو عرض بکنم. همینطور سریع بدون تکرارات ترتیب عرض میکنم. وقتی ما درباره زنان کنیز صحبت میکنیم و بس از استثناء میکنیم، یعنی مستثنامین وجود داره، بس باید درباره مستثنامین بحث بکنیم. و انتظار ما همین بود برادران عزیز پژمان که بحث ما یه بحث همطوری که دکتر فرمودن فقهی، یا ما قبول داریم که محورش کتاب و سنت، یا قبول نداریم. اگر قبول نداریم بگیم نه خیر، ما بحثمون فقط تاریخی است و گزارش‌های تاریخی. اگر قبول داریم که محور بحث کتاب و سنته، پس از کتاب و سنت شروع کنیم، بعد بپردازیم به مباحث تاریخی به عنوان دلیل شاهد و مباحث اینطوری مطرح بکنیم. ما الان دو ساعت گذشته هیچ بحثی از روایات آیات، مثلا آیاتی که بهش استناد میکنن بزرگان، اصلا نشده. به این درست نیست و شاید هم در پا تا پایان هم فرصت نباشه، چون من دراز دارم دوستان میگم ممکنه بخوان برن. مسئله بعدی در مباحث تاریخی و قید تاریخی، ببینید ما حجاب اصل پیامبر اینا رو که مطرح میکنیم پوشش برای که میخواد مستند فقهی قرار بگیره، بلا اصل پیامبر خصوصیتی ندارن. میرفتیم آفریقای جنوبی یا فرانسه اصل لویه 16 هم مثلا بحث میکردیم. این که حجاب اصل پیامبره میخواد مستند فقهی قرار بگیره، پس باید سازوکارها و شرایطش رو داشته باشه، یعنی روایات بررسی سندی بشه. ما الان شما روایات طبری رو ببینید، طبری مال قرن سوم و چهارمه، اواخر سوم و اوایل چهارمه، واسطش با پیغمبر اکرم حداقل 5 6 7 8 تا گاهی 7 تا 8 تا باید راوی باشه. در حالی که شما بیشتر روایات طبری یا خیلی از تاریخ‌دانان دیگه 2 تا یا 3 تا یا 4 تا است. اینا نشون میده که این روایات همش یا مقطوع است یا مرسل یا سندش بریده است به یک شکلی. تازه اگر ثابت بشه در فقه امامیه روایات اهل سنت جز در موارد استثناء مورد استناد نمیتونن قرار بگیره. جنایت فرمود موارد استثناء، یعنی آیا بررسی تاریخی و سنتی اینجا صورت گرفته یا صورت نگرفته، اینها مباحثی است که باید دقت بشه. بحث ما بحث مستندات فقهی و احکامی است که از این مستندات استخراج میشه در این مباحث. ما اینجا فنا داریم که فقهای ما چی گفتن. شما مستنظر هستید که یک فقیه نظرش برای خودش مورد استناد قرار میگیره و حجت به مقلدینش. هر کدوم از این آقایون و خانوم ها بخوان نظر فقیه خودشون رو بدونن، استفتا میکنن، نظرشون رو میگیرن. صد تا فقیه هم که یک نظری فرموده باشن، نظرشون برای خودشون حجته. مگر تبدیل به اجماع بشه و اجماع کاشف باشه یا شرایط خاصش که میدانید فقها براش ارزش قائل نیستن. ما در اینجا محورمون ادله استنباط کتاب سنت و اجماع رو اگر بپذیریم، که اهل شما بپذیریم قطعا با محدودی که داره، ما این بحث رو در اینجا ندیدیم. اینو باید مطرح بشه. نه خواهش میکنم، یه تحلیل خواهش میکنم، ببینید شما در باری زنان و سنت ها فرمودید. ما در مدینه النبی باب النساء داریم. اگر فرصتی باشه من روایات فراوانی داریم که خانوم ها وسط مجلس پا می شدن وسط نمازش، اینها یعنی تو باب النساء پشت سر پیغمبر رفته نماز میخوندن، حالا یا پرده بوده یا پرده نبوده، و قرائن داریم که پرده هم نبوده، دقت کردید پرده هم نبوده و صحبت میکردن، حرفشون رو میزدن. یعنی چه پرده نشینی که بیان تو خونه مسجد نیان؟ تمام سنتی های ما، معذرت میخوام، حالا غیر از اونم که بگذاریم، نگاه کنید در حرم ها در طول تاریخ مردم زن ها میامدن توی صحن ها نماز میخوندن و نداریم یک فقیه سنتی گفته باشد که چرا زن ها میان به میدان. حضرت زهرا سلام الله علیها در اونجا احتجاج آنچنانی داره، حضرت زینب احتجاج آنچنانی داره، فقها به این استناد میکنن. عنایت فرمودید نکته این مسئله، مسئله کنیزکان، در باره کنیزکان ما یک حرف جداگانه داریم، در جای خودش باید بحث بشه
که اصلا بحث قبل و کنیز
چی هست،
ولی ما بحثمون فعلا بحث
مستشفت این هست یک قطعه برمایی خواهش میکنم و من قاعده اشتراک، مسئله فروجه هم حافظون، اینا رو ما نمیتونه بگیم مربوط به اصل پیامبر اکرمه، من همه زمان هاست، اتفاقا الان هم مسائل مشکلات فراوانی اتفاق میفته که آیات اصلا گویا نه تنها برای اون زمانه. دقت کنیم در آیات خیال کنیم همین الان برای مردم همین زمان نازل شده. مسئله ولذین به فروج حافظون الان ما نداریم، مسائلشون در جامعه و مسائلی نیست که باید مورد توجه قرار بگیره. راجع به قاعده فراش ما باعث میشه من تقریبا 20 درصد در ریزم رو از کردم از خواهی میکنم.
نکات خیلی ارزنده بیان شد، استفاده کردیم، ممنونم. ارزم به مجرم سوال این تصویر رو هم که من نگاه کردم باعث طبیعه اکثر که نه همه سوال از آقای ترکاشفن هستش. من این دو تا سوال رو بیان میکنم و ایشون در پاسخ خودشون چشم باز برمیگردن، در پاسخ خودشون تجمیع کنن پاسخ به اساتید بزرگوار و حالا سوالای کفیر. از آقای ترکاشفن پرسیده شد که به چه دلیل حجاب زن کنیز رو شما ملاک قرار میدهید برای تعیین حدود حجاب شرعی؟ چرا حجاب زن اصلاً حره را، زن آزاد رو شما ملاک برای این موضوع قرار نمیدهید؟ این یک سال. دو، در زمان ائمه اصلاً علیهم السلام آیا ما مورد داریم که خانومی آزاده این حجاب حداقلی رو نداشته باشه و یا اینکه حتی حجابی کمتر از اون حجاب مشهور رو داشته باشه؟ اگر داریم بر خود همه اثر علیه السلام با این گروه چگونه؟ تشکر.
خب تشکر از دوستان. اگر جناب حاج آقا که تشریف بردن فقط تونستن 20 درصد حرفاشون رو بزنن بدون تردید، من 1 درصد هم نتونستم هنوز بگم و این طبیعی هستش. اونهایی هم که تازه میگم دوباره متاسفانه مورد بدفهمی قرار میگیره. عرض کردم که حجاب لباس نادوخته ویژگی رایج لباس‌های اون موقع بوده، این به این معنا نیست که لباس دوخته شده نبوده، لباس دوخته شده هم کم و بیش بوده، ولی ویژگی اصلی در مورد لباس‌ها نادوختگی بوده. بعد آقای دکتر دوباره میگن که شما گفتید که توی این صفحه یکی از ویژگی البسه نادوخته بودنه. خب معلومه بید یکی از ویژگی های البسه اون موقع نادوخته بودنه، اما این سخن به این معنی نیستش که البسه دوخته اصلا نبوده. فرمودن که دوباره به قمیص برگشتن، با اینکه توضیح دادم گفتم که این قمیص در مورد البسه مردم شبه جزیره زمان نزول نبوده، اینو خودتون هم اشاره کردید، مربوط به حضرت یوسف یکی 2000 سال پیش بوده و دوباره تکرار شد. تعجب کردم و معنای واژه ها رو آقای دکتر وطن دوست یک به یک برشمردن. این واژه ایشون اینطوری ترجمه کرده، اون واژه رو اونطوری ترجمه کرده. خب سوال، یک سوال میشه مصاحبه شونده 20 دقیقه 10 دقیقه 5 دقیقه راجبش توضیح میده. شما الان فهرستی از معانی رو از کتاب استخراج کردی تقریبا، من باید ظرف چه زمانی پاسخ این مطالب رو بدم؟ این نمیدونم چقدر میتونه راهگشا باشه. ما کتاب رو برداریم، کتاب 1017 صفحه‌ای، این صفحه اینو نوشتید، صفحه 293 اون، صفحه 356 نید، صفحه 500 و فلان چی؟ این البته این هم میتونه بخشی از نقد باشه و نه اینکه تمام وجهه همت بر این گذاشته بشه که ما با عیبیابی بخوایم به اصطلاح کار رو به پایان برسونیم، گرچه تا کنون هیچ کدوم از این عیبیابی هم متاسفانه یا خوشبختانه برای من به نتیجه نرسیده. یعنی هیچ یک از اون ایراداتی که میگیرن وجود نداره. نمونش همین قمیص و قمیصی بود که الان عرض کردم. واژه قمیص و من چند صفحه نکات بسیار زیادی از درون قرآن راجع به قمیص استخراج کردم و بی ارتباطیش با شب به اصطلاح مردم مکه و مدینه و ارتباطش با مردم هزاره های قبل در هم توی یکی 2000 سال قبل بوده، هم مربوط به یه سرزمین دیگه بوده. خب اون رو ما بیاییم بچسبونیم به مردم عصر پیامبر حالان که توی
قرآن راجع به اینا هیچی نگفته، این بی‌انصافی اصطلاح از نظر من هست، شاید هم اشتباه میکنم. از حضورتون چرا زنان آزاد رو ملاک قرار نباشه؟ من توی این وقت میخوام زنان آزاد رو ملاک قرار بدم. دو توضیح جدی من برای این جلسه برنامه ریزی کرده بودم، گفتم که حالا راه طولانی میان، بالاخره دانشجویان دانشگاه الهیات دانشگاه فردوسی مشهد هستن، بیام بسته ای از بسته ای منتخب که در جاهای دیگه گفته نشده. من خب الان میتونستم سرگذشت روسری رو که توی مناظره قم گفتم، انتهای جلسه آخر مناظره قم گفتم، بیام نیم ساعت سرگذشت روسری رو اینجا بگم. خب تکراری میشد، اون فیلم مناظرهش هست، حتما فیلمش هم ببینید، فایل صوتیش هم فیلمش رو این 10 دقیقه 15 دقیقه آخر راجع به سرگذشت روسری توضیح دادم. گفتم فرض میگیریم و اصلا فرض نه، قبول میکنیم روسری بوده، ولی این روسری توضیح داره، یک به یک توضیح دادم توی کتابم، بیش از اون توضیح دادم، تقریبا 90 دقیقه راجع به سرگذشت روسری سخنرانی میشه کرد که همش هم ناشنیده و جدید هستش. و الان که نمیتونیم، به ویژه که مناظره قبلی گفتم دوستان به اونجا مراجعه بکنن. خب حالا ما میخوایم راجع به آیات و روایت و حکم فقهی حجاب و زنان آزاد صحبت کنیم. باز تکرار میکنم، من برای اینجا بسته ای طراحی کرده بودم، یک برای کاستن از حساسیت ها با ذکر مورد کنیزان، که کنیزان فاقد روسری، فاقد جورا، فاقد آستین بلند چقدر تو جامعه بودن، نمازخون هم بودن، تو خونه ائمه تردد میکرد و عضو خانه ائمه بودن، کنیز برده عضو اون خونه بوده دیگه، یعنی زیر نظر آقا و اربابش کار میکرده، عضو اون خانواده، این اعضا بیرون تردد میکردن. با پس خواستم بگویم کمی از حساسیت بپردازید. باز تو بحث دوم خواستم بگم که بابا جون اگر هم اون حجاب حد اکثری مذکور در فقه درست باشه، که به نظر من برداشت نادرستی از فقهه، اونم ناظر به واقعیات موجود در اون موقع هستش، در نتیجه حکم وابسته به اون موضوعیست که در به اصطلاح اون شرایط نازل شد. حالا توی بخش سومم طراحی کرده بودم بیام بازخوانی آیات رو بگم، یعنی اون کاری که توی کتاب حجاب شرعی کردم ظرف 20 دقیقه، نمیدونم که به اینجا برسم. آیات پر ببینید، توی این رو توی دو بند میخوام بگم، یکی رد برداشت پرده نشینی جناب حاج آقایی که رفتن، ایشون از حقشون هم بود، ساعت 2 میتونستن برن و شاید به ذهن دیگر دوستان سه، من که از قرآن و اسلام پرده نشینی رو استخراج نکردم، من گفتم فقهای سنتی برداشت کردن، من توی کتاب مفصل رد کردم این برداشت رو. چرا به گونه ای وانمود میشه که ذهن مخاطب مشوش شده؟ شاید هم بعد من گفتم دوستان به اشتباه رفتن. ببینید پرده نشینی رو قدمای ما برداشت کردن از قرآن و روایات متعدد و توی کتابشون مفصل هستش. حالا من بیام اون رو بگم، بله تحولات باعث شده که امروزه اون رو خیلی چیز بعیدی بدونیم، خب بله، ولی که نمیشه بگیم که این وجود نداشته، این توی تاریخ مدون فقهی ما هست، نه اینکه جامعه حتما عمل کرده. خب من در گام اول رد پرده نشینی رو با استفاده از آیات قرآن میگم، توی گام دوم حد فقهی حجاب رو از آیات قرآن میگم. ببینید پرده نشینی یه لحظه
وارد بحث
هستم نشد. من اجازه میدم. علامه وجودی که آقای دکتر چون نوبت آقای وطن دوستم هست یک سوال میگم وجود داره، در حد 3-4 دقیقه من ازتون خازانه خواهش میکنم، استدعا میکنم، یکی از همون برداشتایی که فقهای سنتی ما در مورد پرده نشینی و عدم حضور زن در جامعه بیان کردن رو برام ذکر کنید با ذکر دلیل اونها.
بله ممنون از حضورتون. دوستان ارجمند توجه داشته باشید، آنچه که گفته شد تا الان دقیقا در موضوع بود با دست زدن و تشویق کردن مسئله حل نمیشه. آنچه گفته شد اصلاح تصور جامعه مذهبی نسبت به فقدان روسری بود. اگر فکر میکنید که بیراه این مطرح شده، خب این یه بحث دیگه ای، شاید ما با واقعیات جامعه سر و کار نداریم که اینها رو خارج از موضوع میدونیم. اصلا امروزه فقدان روسری رو به حیا و عفاف رفت میدن. مگه مثلا ما در جامعه زندگی نمی کنیم؟ من خواستم بگم که این ربط نادرستی است، حداقل بر اساس میراث اسلامی. ببینید آیه 53 سوره احزاب و آیه 33 همین سوره دو تا آیه هست. قدمای ما برای اثبات پرده نشینی به دو و بلکه به سه آیه استناد میکنن. میگن که اینا در درست در مورد زنان پیامبره، ولی تسری پیدا میکنه به سایر زنان مؤمن، در نتیجه زنان باید پرده نشین باشن. آیش هم همه میدونن 53 همون و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. میگه که به مردا میگه که اگر چیزی از آنها خواستید از پس پرده بخواهید. اصلا اون به اصطلاح موضوع پرده نشین از همین کلمه حجاب. حجاب توی قرآن به معنی پرده هست، به معنی پوشش نیست. دوستان همه میدونن به اینها. امروز البته ما به معنای به اصطلاح پوشش به کار میبریم، ولی توی فرهنگ قرآنی کلمه حجاب به معنی پرده هستش. و پرده نشینی و فرهنگ پرده نشینی از این واژه به اصطلاح گرفته شده. اونها میگن که خب آیه گفته که اگر چیزی از زنان پیام اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر از آنها چیزی خواستید از پس پرده بخواهید. آیه چگونه شروع میشه؟ میگه که ایها الذین آمنوا لا تدخلوا بیوت النبی الا ایؤذن لکم الی طعام. هی رابران نرید خونه پیامبر. خب مردم ذوق داشتن به پیامبر که میخواستن هی تونتون میرفتن خونش و اینها. یه زندگی عادی از پیامبر سلب شده بوده و وقتی هم میرفتن تا شب اتراق میکردن، شب نشینی. پیامبر هم آدم خجالتی بود دیگه، طبق همین آیه روش نمیشد چیزی بگه. آیه از مقام دفاع او برآمد، ولی اینجا گفته، اینا گفته پیامبر به اصطلاح شرم میکرد چیزی بگه، اما خدا از به اصطلاح اومد پشتش و این مشکل رو برطرف کرد. میگه وارد خانه های پیامبر نشید، اگر ولی اگر دعوتتون کردن برای مهمانی خب اون موقع بیایید. وقتی هم نشستید تا هی تا پاسی از چپ نشینید غذاتون رو خوردید، خب دیگه برید. ادامه آیه میگه که ان ذالکم کان یؤذن نبی فیستحی منکم. این موندن شما اتراق کردن به اصطلاح پیامبر رو آزار میده، اما خجالت میکشه، شرم میکنه بهتون بگه. این همون چیزی که عرض کردم. ولی والله لا یستحی من الحق، اما خدا به اصطلاح شرم نمیکنه و میگه. بند اصلی اینه، میگه و اذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب، اگر چیزی از آنها خواستید از پس پرده بخواهید. مفسرین ما به دنبالش، فقهای ما از این پرده نشینی رو استخراج کردن که یعنی باید بین مرد و زن حائل باشه، پرده باشه و اینجا رو در روی هم قرار نگیرن. ذیل این روایات بسیار زیادی درست شده. اینو من تعجب میکنم. روایت من میگم حضرت زهرا نگفته، ولی دیگران میگن گفته که بهترین چیز برای زن چیز؟ این که او هیچ مردی را نبیند و هیچ مردی هم او را نبیند. یعنی اصلا پیکرش رو نبینه ها، نه اینکه اگه حجاب کامل رو رعایت کرد ببینه، نه اصلا کلش. میگه که ابن ام مکتوم اومد خانه پیامبر نابینا، ابن ام مکتوم نابینا، حضرت زهرا پاشد رفتش اون یکی اتاق، مثلا حالا یه جای دیگه رفت، دور شد. پیامبر گفتش که بابا این که نمیبینه، بخوایی که بوی حضور زن رو احساس میکنه که، یعنی اصلا من اینا رو مفصل توی کتاب چند صفحه در به اصطلاح ساختگی بودنش شرح دادم، ولی دیگران که نگفتن ساختگیه، دیگران بر اساس اون فتوا صادر کردن و حکم پرده نشینی زنان دادن و مادران ما رو تلاش کردن در طول تاریخ پرده نشین بکنن، از تدریس، از تحصیل، از مدیر مدرسه شدن، از اشتغال باز دارن بار ناخواسته. حالا آیه چه میگوید؟ اونا اینا میگن، آیه میگوید که من توی کتاب توضیح دادم خانه ها فاقد درد بود، یه پرده آویخته بود، خب؟ یه پرده آویخته بود. اینا هیچ به اصطلاح چیزی برای خودشون قائل نبودن که میخوان برن یه یاللهی بگن، یه اجازهی بگیرن. چه اینا سرشون رو مینداختن پایین رو میرفتن داخل خونه. بعد خب ممکن بود زن پیامبر توی وضعیت نامساعدی باشه یا اصلا دوست نداشته باشه اون موقع کسی بیاد سراغش، و اینها میرفتن داخل. توی روستاهای ما هم من بچگی یادم بود دیگه که افراد مردها خانه یکدیگر میرفتن، اصلا یالای در کانه، اصلا بی احترامی میدونستن. آقای مطهری هم اینو گفته، سوال این میداختن پایین میرفتن تو. قرآن میگه که وارد خانه های پیامبر نشید مگر برای مهمونی، اگرم کار داشتید و اذا سألتموهن، نه حکم در مورد مردان نه در مورد زنان، سألتمو شما مردان کار داشتید، اگر شما چیزی از آنها خواستید سرتون رو تو پرانتز سرتون رو نندازید پایین، برید تو پشت پرده وایستید، حرفتون رو بزنید، بگید که ما اومدیم. اونم با خودش رو آماده میکنه و میاد دم در جواب میده. بقیه که آیه نگفته، توی آیه داره اشاره به معضل ورود و خروج بی اجازه مردان به خانه های زنان پیامبر میکنه، میگه که این کارا رو نکنید. این آیه ذیل آیات استیزانه، آیات استیزانه که خوندی تو سوره نور، اونها درد نداشتن، قرآن با یک طراحی زیبا مسئولیت از آسمون که نمیتونست خدا درد نازل بکنه براشون، ساخت درب و لنگه های درب نیاز به پیشرفت خود بشر داره، قرآن هم که نمیتونست منتظر بمونه تا درب اختراع بشه. حالا که نداشتن یا کم داشتن یا همه نداشتن، یک دستور اخلاقی صادر کرد، گفت وقتی رسیدید کنار به خونه مردم پشت در وایسید، بگید بیام تو، اگه اجازه دادن خب برو تو، اگه ندادن خب نرو. یعنی اف اف و زنگ در و اینها رو، کلون و اونا رو، چون نبوده این دستور اخلاقی و مسئولیت اجتماعی رو جایگزینش کرد، گفتش پشت در وایسید. حالا بعضیا بودن پردم نداشتن، من اونجا که گفتن دیوار، اون مستند به یک روایت. عزیزان من این کتابو میگم با حوصله نوشتم، خواهش میکنم به هیچ وجه به اصطلاح تحت تأثیر قرار نگیرید و توضیحاتی کلمات رو منقطع شده از مثلا اون که کنار دیوار باشن، یک روایت بود، میگه که وقتی رسیدید به در خونه مردم، چون اکثرا روزها پرده ها رو بالا میزدن که نور بیاد تو، میگه وقتی رسیدید در خونه مردم، تو روبروی در به اصطلاح اون مدخل ورودی با این هستی که تا آخر خونه رو ببینید، کنار دیوار وایسید، صدا بزنید، بگید اعذن علیکم، سلام، اول بگو سلام علیکم، او جواب داد سلام علیکم، بگو اعذن، آیا از دارم بیام تو، اگه گفت بیا بیا، اگه نه این کنار دیوار این بودش. خب این آیه حجاب که هیچ ربطی به پرده نشینی نداره، ولی از این پرده نشینی استفاده شده. و قرنه هم و همچنین به سه آیه دیگه مونده، انشالله به مرور میگم. خانم محشری، اگر بخونی به بار کارم، اگر بخونی به بار کارم، اگر بخونی به بار کارم، خانم محشری بخونی. بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی پیشنهاد دارم آقای دکتر، ببینید نه اینجا بلکه در شهرهای مختلف، به هر حال همه جا مناظره به راحت ساده گذاشته شده، شاید هدفی نبوده که بخواد طرف مقابل بیاد برای یکی آقا خانم ها قراره برن تو پوشیه و پرده نشین باشن. ما اینو انکار نمی کنیم که افراد های همیشه در طی این 14 قرن در احکام مختلف ممکن اتفاق افتاده باشه، گرچه اون افراد ها هم به حکم این که اگر از مرجعی صادر شده باشه احترام داریم به نظرشون، همونطور که اگر نظر شما رو هم قبول نداریم ولی به عنوان یک صاحب نظر به حسابی احترام میذاریم. این که ما احترام میذاریم به نظرات قبلی حرفی نیست، ممکن افرادی هم اتفاق افتاده. ولی یک نکته، من یه پیشنهاد دارم و یک نکته میخوام از شما سوال کنم. اولا پیشنهاد دارم به شما این همه سوالاتی که از شما در طی این چند سال که حالا شما این فرمان کتاب من رو بخورید، ما 6 سال پیش این کتاب رو داشتیم، اینترنتی شو به سلام از ما خوندیم، منتها این همه نقدهایی به حضرت عالی شده، آیا هیچ کدوم از سر انسان هیچ کدوم وارد نبوده؟ لاقل ما فایل های صوتی از شما داریم که حضرت فرمودید برای اینجا درسته، اینو من اشتباه همون میپذیرم. آیا شما در تجدید چاپ کتاب خودتون یا اصلا بیاد یک بازنگری کنید دوباره این کتاب رو بنویسید؟ ببخشید من اینو عرض میکنم، همونطور ببخشید که کلام جدلی حرف میزنم مثل روش خود از داری. ببینید یک به جای این 1017 صفحه تکراریاشو حذف بفرمایید، نقدهایی رو هم که بر شما شده مستدل جواب بدید، شاید قصر کتاب خیلی کم در بشه و دانشجو محترم اگر هم چاپ بشه بتونه بخره، 200-300 تا شاید بیشتر مطلب نیاد توش، بعد 1017 خیلی تکرار داره. بعد مستدلش هم کنید که افرادی که نشستن مقابلتون به حال اگر افرادی دوست دارن برسن به نظریه فرهنگی دارن میگی، اگر دوست دارن به این نظر برسن خب به این نظر میرسن، عادی میرسن. اونایی هم که مستدل فکر میکنن اگر شما مستدل حرف بزنید تو کتابتون که استدلالات عقلی درست داشته باشید خب قطعا میپذیرن. پس لطفا هم خلاصه کنید هم جواب نقدها بدید، هم یه سوال دیگه هم از خودتون دارم. شما الان تو کلام تو ایده پرید این کلمه قطعا موضوع اگر از اول دقت میکردن شنید، گفتید این مال زمان حضرت یوسف بود که قمیص داشتن و اونا متمدن بودن، لباس داشتن. آیا اسلام آمد تا مردم رو متمدن کنه یا بر جهل جاهلیت زمان عربستان سهه بذاره؟ نهایتا ما نفهمیدیم که این در این مباحث که شما یک سال حالا کتاب رو که دوستان دوست دارن بخونن میخونن حتما دارن، ولی اگر در این یک ساعت صحبت شما نفهمیدیم که بالاخره اسلام نظرش این بود که خانم ها از شأن کنیزی بیان بیرون، تمدن حداقل 1000 سال قبل از اسلام رو برای قمیص داشتن لباس درست داشتن داشته باشن و در جهت تعالی زنان این حرف بزن، یه اینکه سهه گذاشت و باقا سرما زمان جاهلیه. ببینید ما چه نمیگیم، شما رو سهراب جاهلیه باشید.
خیلی ممنونم.
خواهش میکنم آقای وطن دوست ناظر به همین دو تا دلیلتون برای خیلی از دوستان مشتاق بودن دلایل گفته شد، منتظر نقد شما هستم.
یکی آیه از سوره احزاب فرمودن در مورد همسران پیامبر و یکم حدیثی از حضرت زهرا بیان کردن.
خب بسم الله الرحمن الرحیم. چند تا ادعای که مطرح شد رو من اول اشاره بهش می‌کنم بعد بپردازم به این سوره احزاب که اصلی‌ترین دلیلشون بود و استدلالی که ایشون دارن. الحمدلله بعد از یک و نیم ساعت نزدیک دو ساعت رفتم به حوزه آیاتی که میخونم. ببینید من دقت نمی کنم در عبارات، بنده گفتم ایشون گفتن که قمیص خودتون گفتید مال زمان حضرت یوسفه، چه ربطی به زمان پیامبر داره؟ مگه من گفتم مال زمان حضرت یوسف؟ فقط من روایت آوردم که از عایشه پرسیدم قمیص پیامبر چجوری بود، طول و عرض ذراع آستین و ایناش رو بردم، اون روایت رو چه میگی؟ روایت بسیاری گفتم که در زمان پیامبر بوده و قمیص لباس پیامبر رو قمیص معرفی کردن، پس اون دقت نشد. ببینید اینجا که من چند تا کلمه رو باید ترجمه کردم بحث این جدلی که نمیخوام بحث کنیم، نمیخوام بگیم که ده تا کلمه گفته معنیش شما، اونی که اشکال در روش شما بود و این من استدلالم روشن بود. من گفتم روش کشف معنای موضوع الله و معنای حقیقی واژه اینه، گفتم یه هر نه استدلال دقت کردم براتون دیگه، گفتم یه حروف اصلی داره، یه هیئت داره، فلان داره، اینا دخالت داره در معنای موضوع الله. شما با چه شیوهی به راحتی اومدید برخلاف اون کتب لغت این معنی رو ترجمه کرد. اون ربطشتون رو بخواید توضیح بدید که نمیخواد 3 ساعت وقت بذارید، 5 دقیقه میخواد. چطور من چند دقیقه گفتم؟ 2-3 دقیقه. گفتم یه روش ادایش کتب لغت و دانش فقه لغت اینه. شما با چه ربطشی استفاده کردید اینها را؟ نه اینکه یکی که بیاد اینها رو تعریف کنه. معلوم که منم چنین انتظاری ندارم، اصلا بی جای چنین انتظاری. فرمایش از این جهت درسته. شما روشتون چیست؟ یا رسیدید به یک معنایی که 90% کتب لغت اینو نمیگن. این مهمه. روش دو سه دقیقه بحث کنم. خیلی هم تو عبارات جناب آقای ترکاشوند عزیز این هست که مراجعه کنید، فیلم رو نگاه کنید، ببینید. ببین اینها خوبه که یکی از اینها با استدلال گفته بشه. شما دادن خوب شد ها. بازم من تشکر میکنم از ایشون. همین آیه رو که آوردن ترجمه کردن. خود بازم یک نحوه استدلال خوبه. الحمدلله. منتها این که بگید ارجاع بدید برید بخونید، خب منم میگم شما برید آیه که میگید باید نقدهاش هم کنارش بخونید. نقدهای بسیاری شده. مثلا من چند مورد از این نقدهایی که به این دیدگاه شده در طول سالیان از سال 90 به این بعد، یه پایان نامه‌ای هست مال آقای شاه سنایی، پایان نامه رساله دکتریه و بناس انشاءالله چاپ بشه انقریبه. شما این پایان نامه رو بگیرید که به صورت مفصل دقیق نقد علمی کرده این ادعاهایی که در کتاب حجاب شریع در اصل پیامبر شده. یه سری نقدایی که البته خودتون دیدید، اینا دیگه گفتن شاید برای شما خوب نباشه چون خودتون مستحضر هستید، که مثلا مقالاتی که آقای سوزنچه دیگران نوشتن. یک شماره از پژوهش‌های قرآنی، نشریه علمی پژوهشی پژوهش‌های قرآنی هست که یک شماره خودش رو اختصاص داده به مبحث حجاب. یک شماره‌اش رو که مجموعه مقالاتی که تو بحث حجاب و ادله قرآنی روایی بحث شده، اینها رو ان شاءالله ملاحظه بفرمایید که فرمایش خانم دکتر یک بازنگری بشه تو این 1100 صفحه بدن خلاصه بشه سانه عالمانه بشه. اگر قابل پاسخ هست و پاسخ بدید، اگر قابل پاسخ نیست تقوای علمی و تواضع علمی احتضا میکنه که بگید آقا ما اینجا رو اشتباه کردیم. اتفاقا با این حرف زدن آدم کوچیک نمیشه بلکه بزرگ میشه. شما گفتم این رو باید دلایل رو بگید. واقعیات جامعه چه ربطی به برداشت فقهی داره؟ هی تکیه میکنن چون در پاسخ یکی از موضوعات گفتن شما مثل این که واقعیات جامعه رو نمیبینید. خب واقعیات جامعه خلافه آن چیز که حکم فقهی اقتضا میکنن. حالا این حکم فقهی رو ما باید به خاطر واقعیات شما مبدلش کنیم، چون اکثر خانم ها مثلا حجاب شرعی رو رعایت نمیکنن، پس ما باید بازنگری کنیم در حجاب شرعی چربیه. اتفاقا باید حکم ببینیم قانون شرع بر اساس یک سری مسائل و مفاسد جلب شده، حالا ممکنه اون مسلمان به این قانون عمل نکند. یعنی بحث مال مقام اجرا با مقام تقنین نباید تلف بشه. اسلام به ذات خود ندارد عیبی، هر عیب که هست از مسلمانی ماست. مسلمان اجرا نمیکنه نکنه، ما باید این قانون رو تغییر بدیم. چه هست صرف برای بخشش که ترجمه های اون دلیل قرآنش رو فرمودیم. ببینید تو این دلیل قرآنی آیه 29-30-31 سوره نور دقت کنید، خودشون هم اینو قبول کردن و در کتابشون هم هست که شأن نزول آیات به عنوان یک بحث تاریخی لازمه برای فهم چی؟ فهم آیه. و خدا پیرشون بده استناد کردن به شأن نزول. منتها دقت کنید ایشون از شأن نزول بخش از آیه 30-31 اومده این نشه گرفتن، گفتن ظرف و شأن نزول بخش هایی از آیه مربوط به گرماوله گرمابل استهمام به قدر این عبارت. شما میتونم اینم نکته اجازه دارم، این آیه و آیات دو تا شأن نزول داره. یکی از امام باقر علیه السلام هست که در کتاب کافی آمده و یه شأن نزول دیگه مال مقاتل ابن سلیمانه که از مفسران قرن دوم هجری بوده، اونجا ایشون هم یه شأن نزول دیگری داره. بر اساس هیچ یک از این دو شأن نزول برداشت درست نیست، آیه ربطی به گرمابل استهمام نداره. این عبارت چیه؟ خود عبارت هم نکات جالبی هست. این عبارتیشون اینه: شاید بتوان ظرف مکانی و شأن نزول آیه را مربوط به گرمابه ها دانست. با شاید باید که درست نمیشه، به ویژه اینکه این دو آیه یعنی 30 و 31 بلافاصله در ادامه آیه 29 هست که ناظر برخوایش نبینه که جواز ورود به بیوت غیر مسکون بوده، قشنگ اشاره هم کردن و این بیوت مطابق برخی روایات منطبق بر گرمابه ها میباشه. که من میگم دو تا شأن نزول بریم رفتی به گرمابه، حالا اون بیوت نمیگم آیه هم دارم میگم دقت کنید ممکنه روایت تو زمینه باشه. اگر این صحبت درست باشه، ببینید همه شاید و باید میگن آیه تفسیر قرآن رو با شاید باید مراد شارع از آیات رو با شاید باید فهمید. اگر این صحبت درست باشه، یعنی هنوز خود اون مفسری که داره برداشت میکنه اگر داره معلوم نیست درست باشه، در این صورت ورود به گرمابه های موصوف به دایشگاه دانسته شد. می توان گفت در آیه 30 و 31 به ذکر اندرزایی در مورد آداب حضور مؤمنان در اونجا پرداخته است و خواهان دیده ندوختن به شلوار دیگران، پوشاندن شلوار خود و رعایت دقت بیشتره. چون آیه مربوط به گرمابه هاست، پس این که میگه قل للمؤمنین یغضوا من ابصارهم و یحفظوا فروجهم و قل للمؤمنات یغضن من ابصارهن و یحفظن فروجهن، این غرض بصر، مال غرض بصر از چیه؟ از شرمگاه افراد است، نه غرض بصر از بدن مثلا نامحرم. دقت بکنید، متعلق غرض بصر فقط شد چی؟ شرمگاه. بر اساس چی؟ چون شاید، اگر، باید. شأن نزول رو چیه؟ از شأن نزول فهمیدیم که مراد گرمابه هاست. حالا دو تا شأن نزول بریم شما ببینید از کدوم میفهمید. شأن نزول اول روایت از امام محمد باقر اسلام در کتاب کافی است. این عبارت امام: جوانی از انصار در مدینه با زنی روبرو شد. زنان در آن هنگام مقنعه هایشان را به پشت، مقنعه در زمان جاهلی بوده، مقنعه هایشان را به پشت گوشهایشان می‌افکنی. ترجمه روایت آن برداشت است. این نگاه آن جوانی به وی که از سمت مقابل می‌آمد نگریست. این جوان نگاه کرده به زن نامحرم و چون از کنار او گذشت همچنان بدان زن نگریست و وارد کوچه تن شد و مرد همچنان چشم در پشت آن زن داشت و در این هنگام صورتش به استخوانی که در دیوار قرار داشت برخورد و بشکافت. چون آن زن برفت مرد به خود نگریست و دید که خون بر جامه و سینه‌اش می‌ریزد. گفت به خدا سوگند که باید نزد پیامبر بروم رویداد ایشان را از این رویداد آگاه کنم. تا بعد وقتی این ماجرا رو به پیامبر گفت، جبرئیل با این آیه واقع شد. تمام ترجمه روایت بدون تصرف در روایت. و از این گرمابه برداشت میشه، از این نگاه متعلق غزه شرمگاه برداشت میشه، از این روایت ما باقر که در شأن نزول آیه است. خب این یک. دو، شأن نزول دوم مربوط به تفسیر مقاتل بن سلیمان. این عبارتش اینه: زنی به نام اسواء بنت ماشه نخلی در بنی حارثه داشت و روزی چند زن در حالی که موی سر، گریبان و خلقال پایشان آشکار بود و او وارد شدند و او گفت چه بد منظری. و به دنبال این قضیه این آیه بر رسول خدا وارد شد. اینجا هم متعلق غزه نگاه شرمگاه است، فهمیده میشه خیر. و چگونه استفاده شده است که متعلق غزه، یعنی یک موضوع که میگه یعنی همون نگاه شرمگاه نشه، مقصود گرمابه هست، چون در گرمابه ممکنه مثلا شرمگاه افراد نمایان بشه، به زنجیری گفته شده. بله، که گفتیم این نقد اساسی رو شما نگاه کنید، تفسیر آیه، این آیه مبتنی برای شأن نزول غلط دانسته شده. و اگر شما آمدی بر اساس شأن نزول وهمی و پنداری تفسیر آیه رو ارائه دادی، یعنی که تفسیر از اساس ویران است. این لازم شما رو جزئیات بشید که بحث دیگه نقد دیگه رو مطرح کنید. کل حرف شما، برداشت شما مبتنی از یک شأن نزولی است که واقعیت ندارد. و میخواد لازم میشه دوباره کلمات هم بحث کنیم؟ نه. پس این برداشته از آیات اگر اینطوری صورت بگیره دیگه سنگ روی سنگ بند نمیشه. با هر کسی شب تو کابه صبح بلند میشه میشه مجتهد دارم خودش، میشه مفسر. گفتم که نیاز به استادان شکستن داره مال این هست. و ایشه حالا ممکنه بگه نه من یه شأن نزول دیگه دیدم که نداری ما. برفرض دیده خب اشکال نداره. این شأن نزول ها با اون شأن نزول تعارض میکنه. من مفسر در مقام تفسیر باید تعارض رو بگیرم. حل کنم به ایده اجازه برداشت از قرآن رو ندارم، معنام باید مشخص کنم من این معنای تفسیری و برداشت تفسیری متناسب با کدام شرح نزول است. حتی اگه کسی چنین ادعایی بکنه بازم میگن عذر بدتر از گناه. ببینید این برداشت اینجوری صورت گرفته. ما که با اصل حرف جدید که مشکلی نداریم، اتفاقا قائل به انفتاح باب علمی باید در باز باشد، دیگران هم نظراتشون رو بگن. من بیش از این به نظرم وقت عزیزان رو نمیگم، همین اندازه کفایت است. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
خب آخرین سوال کننده سوالشون رو بپرسن و جنبندی هم در خدمت آقای ترکاشفن هستیم. وقتا خانم نامجو باشه. یکی از دوستان چندین و من شرمندشون میشم دست بلند کردن، عذرخواهم جانشین خانم در خدمت رویم. اگه لطف کنید بلندگو رو برسونیم به دوستمون. خواه هست شد بحث پایانی رو در حد 5-6 دقیقه. من باز هم جا داره تقدیر و تشکر ویژه بکنم از تشکرهای برگزار کننده بسیج دانشجوی دانشگاه فردوسی، سازمان دانشجویان جهاز دانشجویی و همچنین انجمن علمی ماهات، همچنین ریاست محترم دانشکده که همیشه در برگزاری چنین جلساتی با ما نهایت همکاری داشتن. در خدمتتون هستم.
سلام علیکم. تشکر می‌کنم از آقای دکتر که خوب در شأن واقعا دانشگاه مطالب علمی و مستدل بیان شد. من واقعا درخواست دارم از شما به عنوان پژوهشگر و کاش اولا PDF همین کتاب رو پرزنت می‌کردیم، یعنی فضا رو دانشگاه ایجاد می‌کنه که ما مستند صحبت کنیم، ویدیوگرافیش مثلا فضای علمی و خب من واقعا دو ساعت استفاده کردم از این. تا یه مطلب شما تو صحبتات می‌داشتین در مورد اینکه حالا به این بحث رفت نداره، اما گفتین تو موقع کار نبوده، می‌تونید مفصل به پاسخی که بعدها در رد بحث‌های وهابیت در خصوص فاطمه می‌دادیم مراجعه کنید که آیات قرآن هست و روایات تاریخی هست، اون موقع در بوده کلید داشته، ما آیه داریم که به حلیتی میتونید وارد بشید که مفاتیح اونها دست شما هست، سریع آیه قرآنه. کاش ما اگر بحث پژوهش رو پژوهشگر رو به خودمون اختصاص بدیم، حداقل بتونیم PDF همون کتاب 1500 صفحه رو اینجا عنوان کنیم، چون ما واقعا یک سند و مدرکی ندیدیم، ولی من واقعا لذت بردم، ولی که دانشجوی فنی هستم ولی خب واقعا لذت بردم از شما.
خواهش میکنم ازم به وجودتون. بعضی دوستان بعضی از دوستان اعلام
آماده میکنم برای سوال شفای، حقیقتا عذر ما رو بپذیرید دیگه موجهه، همینطوریش هم قلنار اتاق فرمان خیلی به ما وقت داد، ساعت 2:12 برامون تموم کنیم، به حال وقت باز هم ظرفیت کشش خودش داره، آن دوتون جمع بندی کنید در حد 5 دقیقه. ممنونم.
خب بسیار ممنون ابتدا از خانم محترم استاد ارجمند. من عرض بکنم خدمتتون که تا کنون نقدهایی که شده که من با حوصله توی 10 جلسه به تخصصی که وقت مصطفیان در اختیار بوده شرکت کردم، توی اونجا نقدهایی مطرح شده، نه از نقدها استفاده کردم برای اینکه بعداً ابهام زدائی های انجام بدم. تا کنون هیچ یک از نقدهایی که مطرح شده موجب این نشده که من رو توی اون نوشتن اون پیوست وادار کنه که برخی اشتباهاتم رو اصلاح کنم. اشتباهاتی متاسفانه تا حالا بهش برخورد نکردم. چشم البته مواردی بوده که نشون میده ابهاماتی وجود داره که من باید مطالبی رو اضافه بکنم که اون ابهامات برطرف بشه. چشم، امیدواریم که خیلی از اساتید پیشنهاد کردن که این رو توی یه مثلا چکیده ازش 200 صفحه 300 صفحه بنویسید که استفاده بشه، و اون رو امیدوارم این کار اتفاق بیفته، ولی دانشجوی دانشکده الهیات باید همین 1017 صفحه ای رو بخونه، اون برای دیگران هستش. حذف تکرارها قطعا توی اون 200 صفحه 300 صفحه بله حذف تکرارها خواهد اومد، پاسخ به نقدها خواهد آمد، ابهام زدایی هم انجام خواهد شد، تمام ایرادهی که به ترجمه ها گرفتن تمامش رو من نگاه کردم با دقت، متاسفانه هیچ کدومش وارد نیستش. برخی از اونایی هم که ایراد گرفتن بعدن اطلاعیه دادن گفتن بله اون رو ما ایراد گرفتیم از ایشون، اشتباه از ما بود، ما کامل نخونده بودیم، حق با ایشون بودش. از حضورتون توی جناب آقای دکتر وطن‌دوست اجازه بدید که بگم من از شما انتظار نداشتم درباره این آیه 31 سوره نور و اون گرمابه و استهمام. من الان نگاه کردم 65 صفحه این آیه 31 نور رو من توضیح دادم، احتمال‌های مختلف رو ذیلش فهرست کردم، گفتم یک کار کارگاهی انجام دادم، احتمال‌های مختلف رو فهرست کردم، هر کدوم رو کوتاه معرفی کردم، اونایشون که مهمتر بود رو بیشتر پرداختم، از همه کمتر و کمتر همین بخش مربوط به استنباط معنای گرمابه و استهمام بوده که نیم صفحه فکر کنم بهش پرداختم، اونم رسالت هم ایجاب میکرد، گفتم چون آیه قبلی احتمالاً راجع به گرمابه است و استهمام، این داره احکام مربوطه در قالب یه شاید و با کمترین وقت ممکن یه نیم صفحه گفتم. خب این رو شما بولد کردید، برجسته کردید، انگار تنها حرف من هست و حرف اصلی خودم که در ادامه گفتم رو، یعنی 130 برابر این مطلبی که الان شما گفتید نیم صفحه بود، من 65 صفحه صحبت کردم، 130 برابرش رو شما نادیده گرفتید. اجازه بدید که ازتون با از این بابت ناراحت باشم. دوستان گفتن که
و اونم تحت عنوان شاید مطرح کردم. دوستان من توی بعضی مناظره سعی کردم اینجا حرفای تازه بزنم، قبلی ها رو نگم. این استحباب حبس مرعه، این که قدما این رو چیزی هست، فراوون هستش. اصلا توی کتب جوامع حدیثی همش لزوم و تحسین الباسار، تحسین المرعه فی البیت، لزوم حبس زن در خونه، استحباب و حبس المرعه فی البیت. مثلا آخریش هم که دیگه همه عروت الوثقی صد سال صد و خوده، از صحب با ترجمه نکنم همه تون بهتر، از صحب با حبس المرعت فی البیت فلا تخرج الا ضرورتن ولا يدخل علیها احد من الزوج، که حتی مراجع کنونی هم قبول کرد. و اما آیه دو آیه اصلی که میخوام اگر اجازه بدید به اصطلاح به اون بپردازم ظرف مثلا 4-5 دقیقه، که آیه 31 نوره که چه میخواهد بگوید، آیه جلبابه که چه میخواهد بگوید، اصلی ترین آیات قرآن در این باره که به اصطلاح مهمم هستش. توی اون هم واقعیات عصر نزول رو میگم و هم علاوه بر اون اراده خدا از نزول این آیات.
خیلی کنم استاد، ما حقیقتا بعدم خدمتون عرض میکنیم که خیلی مشتاق هستیم، خیلی مشتاق هستیم از هر دو طرف بیشتر استفاده بکنیم، اما واقعا زیر وقت الان که ساعت هم شاید در برنامه های احتمالی دیگه بخوان، به همین حد بسنده میکنیم. تشکر ویژه خدمت شما بزرگوار عرض میکنم، همچنین از حضار گرامی اهل علم فرهیختگان گرامی. من جا داره به نوبه خودم یه تشکر ویژه هم بکنم از دوستانی که دوستان انجمن علمی ماهاد که حقیقتا توی این چند سالی که تشکیل دادن این گروه ها خیلی خوب دارن عمل میکنن تحت حمایت و نظارت آقای دکتر آبیه سراسی ها. انشاءالله که خداوند به توفیقاتشون بیفزه. با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد.
تشکر از همه ایمان.